اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
طيب الله أنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. با عرض سلام و ادب احترام خدمت همه سروران عزیزم که در این نشست تخصصی تبیین بیانیه گام دوم شرکت فرمودند، شنوندگان، بینندگان و عزیزانی که از طریق آنلاین وصل به این نشست تخصصی هستند و همه عزیزان خالص در ایران اسلامی شبکه مجازی پخش شده استفاده می کنند، خیر مقدم عرض می کنم و انشاءالله این جلسه ما عرض می کنم که مفید واقع بشه. عرض می کنم ما در این جلسه هفته قبل توفیقی بود که در اندیشگاه گام دوم در تهران خدمت آقای ذو علم رسیدیم. در خصوص آشنا شدن با اندیشگاه گام دوم توفیقی بود که حدود 1 ساعت و نیمی که محضرشون شرفیاب بودیم یک طرح جدیدی رو در خصوص تبیین بیانیه ارائه فرمودند و ما نیاز دیدیم که این طرح و این قرائت و این تبیین جدید عزیزانی که دغدغه‌مند گام دوم هستند و کار میکنند خلاص این زحمت رو به آجاقا انداختیم و خلاص آجاقا هم تقبل فرمودند. امروز واقعا خیلی خرسند هستیم که در محضر ایشون هستیم. به همه عزیزان که خیر مقدم عرض میکنیم و به ویژه از استاد محترم جناب اجسام المسلمین آقای دکتر ذو علم مسئول اندیشگاه گام دوم انقلاب اسلامی مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری. حضرت آقا خودشون که دغدغه دارن در همون دفتر یک مؤسسه رو تنظیم کردن که تنظیم و نشر هست ولی یه اندیشگاه را انداختن. حالا حاج آقای ذو علم از اساتید ما که وقتی هماهنگ میکردیم که جلسه خدمتشون باشیم درخواست داشتن که یک چند دقیقه اندیشگاه رو معرفی فرمایید و چگونه عزیزان میتونن مرتبط بگیرن با اندیشگاه که استفاده کنند. ما این توضیح رو از جناب عالی در جلسه وسط میخواییم که بیشتر عزیزان شرفیاب شده باشند که بتونن استفاده کنند. عرض میکنم که آقا زویرمین جلسه که برگزار شده همطور که در لوگاهایی که شما شده این فرمایید از جانی که دغدغه داشتند حالا بیشتر هم شاید مجازی استفاده فرمایند دفتر سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه عرض میکنم که الان اطلاع رسانی کردن که استفاده کنه از این جلسه بسیج اساتید مرکز آموزش عالی استان قم بسیج اساتید دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران جامعه زهرا سلام الله علیها و ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی خلاص این 5-6 مرکز حالا تلاش کردند حالا انشالله ما حدود 40-50 نفر دعوت کردیم که انشالله میان حالا دیگه یه شوخی هم بکنیم چون متاسفانه همیشه میگن حالا تا شروع بشه ما میرسیم تا نیم ساعت طول میکشه این متاسفانه باب شده ولی نه ما حالا درسته با 10 دقیقه تأخیر شروع کردیم ولی انشالله دیگه از این بعد 10 دقیقه هم به تأخیر نمی اندازیم که بعضی ها دیگه عادت نکنند سر ساعت شروع بکنیم و سر ساعت هم انشالله ختم بشه. عرض میکنم که شنوندگان بینندگان و حضار در مجلس عرض میکنم برنامه نشست ما به این طریق است که سه موضوع داریم آرمانها، تبیین آرمانها، کارنامه و مسیر آینده انقلاب این سه موضوعه ما سه ساعت در نظر گرفتیم هر ساعتی رو به یک موضوع اختصاص دادیم که استاد محترم جناب آقای ذوالعلم هر موضوع نیم ساعت طرح بحث می‌فرمایند بعد حدوداً یک 20 دقیقه عرض می‌کنم که پرسش و پاسخ از سوالاتی که ایشان دارن ان شاء الله می‌فرمایند بعد ان شاء الله جناب آقای ذوالعلم پاسخ می‌دن جمع‌بندی می‌کنن بعد می‌ریم به جلسه موضوع دوم ان شاء الله پس ما ان شاء الله جلسه رو شروع می‌کنیم باز به عزیزانی که تازه تشریف فرما شدن از خواهران گرامی و آقایون عزیز خیر مقدم عرض میکنیم و توفیق همه عزیزان را خداوند متعال خاص داریم. خب من جلسه رو دیگه در مرحله اول که آرمانو هست واگذار میکنم با آقای زویر مشاله که فرما شده ایشون استفاده بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين خب خدا رو سپاسگزاریم که توفیق داد در جمع شما برادران و خواهران ارجمند در اینجا و دوستانی که احیانا از دور بحث ما رو دنبال میکنن خدمتشون برسیم تأملاتی داشته باشیم در باب بیانیه گام دوم. خب بیانیه گام دوم در واقع بیانیه است برای 40 واره دوم انقلاب. ما هم در ایام 40 کلیمی قرار داریم به تعبیر بعض از بزرگان این اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. انشاءالله که برکات این ایام دهه اول ذوالحجه شامل حال همه ما بشه و بتونیم در جهت اقامه بیانیه گام دوم هم اقامه تبیینی و هم اقامه عملی و عینی انشاءالله قدم هایی رو برداریم و همه دوستان به خصوص جوانانی که مخاطب اصلی بیانیه هستند در این جهت با تأمل و باور به اون جهتگیری های فکری بیانیه و طراحی و برنامه‌ریزی برای اقدام عملی گام‌های مؤثری بردارن. خب ما قرارم هم تو که فرمودند در واقع 25 دقیقه طرح بحث توسط بنده از 15 دقیقه دیدگاه دوستان ارائه میشه 40 دقیقه ما در هر بخش خدمت دوستان هستیم و این سه بخش کاملا به هم مرتبطه. خب شما دوستان و کسانی که این بحث رو دنبال میکنن میدونن تو این 3.5 سال از صدور بیانیه گذشته خب کار خیلی خوبی انجام شده در شرح و تبیین و نگاه های مختلف. در این نگاه ها که در قالب مقالات و همایش های علمی و برنامه مختلفی در حوزه ها در دانشگاه ها در مجامع دیگه برگزار شده دو روی کرد وجود داشته در نگاه به بیانیه و تحلیل بیانیه. یک نگاه جزء نگر بوده غالبا که کلیدواژه‌های بیانیه رو روش تأمل کردن، بحث کردن و بهش پرداختن، به یک نگاه کلنگر، کلیت بیانیه رو. خب اون نگاه جزنگر کمک میکنه به فهم بیانیه، ولی ما بدون اون نگاه کلنگر و کلانی که در کلیت بیانیه هست نمیتونیم اون چارچوب و در واقع شبکه مفهومی یا اون نظاموارگی بیانیه رو به دست بیاریم. بیانیه حقیقتا یک نظامواره است، یعنی ذیل‌ها و ابعاد مختلفی از مسئله‌ای رو که مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده مطرح کرده. البته که واژه‌هاش هم بسیار قابل بحثه، قابل تأمل واقعا، که شاید بعداً یه عرایضی داشته باشیم، ولی ما الان روی کردمون در این سه جلسه یه که اجمالاً به تأملی در بیانیه می‌پردازیم همون نگاه کلنگره. در اون نگاه کلنگر هم خب به یک نظامواره‌های متفاوتی پرداخته شده. این یک زاویه دید هست به بیانیه گام دوم که اشاره فرمودن، که در واقع ما بیانیه رو در سه ضلع می‌بینیم که مطرح شده. یکی این که در مقام بیان آرمان‌های انقلاب بوده، آرمان‌ها رو مطرح کرده و یک منظومه‌ای از آرمان‌ها رو به شکل کاملاً منسجم ارائه کرده که بسیار مهمه، و بعد یک کارنامه‌ای از انقلاب رو حضرت آقا ارائه کردن و مسیر آینده رو مشخص کردن. در واقع سه مؤلفه رو اینجا مطرح کردن و این سه مؤلفه هم هر کدام در واقع 8 وجه داره که ما عنوانش رو گذاشتیم تأملی در سه مؤلفه 8 وجهی در بیانیه گام دوم. سه مؤلفه و هر کدام 8 وجه یا 8 عنصر رو ارائه کرده. اون وجه اول بحث آرمان هاست که در اول مزمه قدام مطرح کردم، و در آرمان ها اولا خود این چینش آرمان ها در بیانیه یک نوآوری واقعا محسوب میشه. ما در مباحثی در باب انقلاب بوده ندیدیم که متفکری از متفکران انقلاب آرمان های انقلاب رو با این چینش و با این نزد و نظم در واقع ارائه کرده باشه، که خودش بسیار مهمه، بسیار معنا داره و صرفا هم یک بحث نظری نیست. یعنی اگرچه بحث آرمان ها یک بحث نظری است، باید ما در واقع بحث آرمان ها رو وصل کنیم به مبانی فکری و نظری انقلاب اسلامی و بتونیم نشون بدیم که این آرمان ها همان گونه که در بیانیه مطرح شده ارزش های دینی ماست که آرمان ها رو تشکیل داده. که اینجا اگر که کمی تأمل بکنیم، اساسا قوی ترین وجه اسلامی بودن انقلاب اسلامی همین نکته است. یعنی همین که این انقلاب آرمان های خودش رو از ارزش های دینی گرفته. اگر ما این پیشفرض رو روش تأمل بکنیم که به هر حال هر مکتبی، هر ایدئولوژی، هر نظام فکری که بخواد در جامعه جریان پیدا کنه، در انسان‌ها جریان پیدا کنه، این آرمان‌هایی داره و این آرمان‌ها ذاتاً با اون ارزش‌ها مرتبطن. در حقیقت اگر که ما نظام ارزشی داریم، آرمان ما تحقق اون ارزش هاست. هر مقدار اون ارزش ها بیشتر تحقق پیدا کرده باشه، به این معنی که ما به آرمان هامون نزدیکتر شدیم. خود همین پیوند مفهومی بین آرمان های انقلاب و ارزش های دینی خیلی مطلب ارزشمند و قابل توجه و قابل تأملی است. هر گروهی، هر طیفی، هر حزبی، هر جناحی، هر مؤسسه، هر نهادی، هر فردی، هر دولتی که ادعا بکنه که من میخوام اسلامی تر عمل بکنم، میخوام در جهت آرمان های انقلاب حرکت بکنم، این به این معناست که باید پس پایبندی بیشتری به ارزش های دینی داشته باشه. این ارزش های دینی است که آرمان های ما رو شکل داده و اینا یک ذره با هم تفاوت نباید داشته باشن. یعنی اگر ما یک همپوشانی کامل بین آرمان های انقلاب و ارزش های اسلامی، اونم اسلام ناب البته مد نظر ماست، اگر نداشته باشیم، این به این معناست که بنابراین انقلاب از اسلام فاصله گرفته. و قطعا تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در همین نکته است. یعنی اینکه رهبر معظم انقلاب روی پافشاری و یک نوع تعصب ورزی عقلانی نسبت به آرمان ها تأکید دارن، از همینجا نشأت میگیره. والا بنابر همون بیانی که باز همین اخیراً مطرح کردن که اگر ما این ارزش ها رو نداشته باشیم، بیانی که در 14 خرداد داشتن دوستان یادشون هست، فرمودن که حضرت امام در واقع روح جمهوری اسلامی هستن و اگر این روح در این کالبد جریان نداشته باشه، این میشه یک اسم بی‌مسمى. هم امام روی این مطلب تأکید داشتن، یادمون هست که جمهوری اسلامی باید در واقع هویتش، اهدافش، روشش اسلامی باشه، والا اسمش بخواد فقط جمهوری اسلامی باشه، این که کاری ازش بر نمیاد. هم خود رهبر معظم انقلاب در سالهای پیش بحث داشتن به عنوان سیرت و صورت انقلاب، که انقلاب و نظام یک سیرتی دارد و یک صورتی. اگر اون سیرت، اون هویت، اون بنیه واقعی، اون حقیقت درش وجود نداشته باشد، این می شود یک صورت بی‌معنا، یک صورت نقش بر دیوار به تعبیری. خود تأکید رهبر انقلاب و حضرت امام قبل از رهبر انقلاب این بحث خیلی برای ما قابل توجهه و خیلی تکیه‌گاه برای ما خواهد شد. یعنی ما معلومه که جبهه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و رهبری انقلاب به دنبال نیستیم که فقط صورت ها و فقط اسامی درست بشه، بلکه اون صورت، اون سیرت، اون واقعیت، اون حقیقت باید در واقع روش تأمل کرد. بنابراین خود همین نکته بسیار مهمه که آرمان های انقلاب وقتی مطرح میکنن میپردازن به اینکه اینها همون ارزش های دینی است. تعبیر آقا اینه که و اینها همان ارزش های دینی است. ما از اینجا اگر تأمل کنیم یک نوع دینشناسی انقلاب اسلامی به دست میاد و استنباط میشه. یعنی ما وقتی میگیم اسلام، اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه، این با اون مدعیان اسلام و اسلام های واژگونه، اسلام های انحرافی، اسلام های متحجرانه، اسلام های سکولار، اسلام های غربگرا، با این چه فرقی داره؟ خب این تفاوت در همین ارزش ها نهفته است. ما از همین صورت بندی ارزش هایی که در 8 عنوان آقا مطرح میکنن و همین مؤلفه اولی که ما عرض میکنیم این آرمان هاست، خب اینو خیلی میشه روش تأمل کرد و مباحثی هم انجام شده ولی جای کار بیشتری داره. خب این آرمان ها چه بوده و چه هست؟ سه ویژگی در آرمان ها وجود داره که در بیانیه مطرح میشه، که این سه ویژگی رو بنده اینجور بیان میکنم. یکی ریشه داری آرمان هاست. این آرمان ها ریشه دار است و بی ریشه نیست. دوم فراگیری آرمان هاست و سوم ماندگاری آرمان ها. این آرمان ها یک آرمان های ریشه دار، فراگیر و ماندگار است. ریشه داری این آرمان ها که حالا عرض میکنم این آرمان ها چیه؟ یکی در عقل و عقلانیت سلیم انسان هاست، عقل سلیم و فطرت انسان ها این آرمان ها تصدیق میکنه. فراتر از عناوینی که جوامع مختلف برای خودشون گذاشتن، فراتر از تفاوت‌های اقلیمی و جغرافیایی، تفاوت‌های فرهنگی، حتی تفاوت‌های زمانی و دوره‌ای، مثلا بگیم که این آرمان‌ها مال دوره مدرن است، دوره سنت نه، آرمان‌ها متفاوت بوده است. یا بگیم در دوره پسا مدرن آرمان‌ها تغییر پیدا می‌کنند، نه. ریشه‌داری آرمان‌ها در فطرت و عقلانیت و منابع وحیانی، قرآن، روایات، سنت، سیره پیامبر اکرم، سیره ائمه معصومین که روش کار شده. خوشبختانه همایشی که جماعت المصطفی برگزار کرده بودن همین چند ماه قبل، خب این مقالاتی که اونجا ارائه شده بود در حقیقت همون بحث گام دوم در آینه قرآن و روایات بود و مضامین بیانیه گام دوم به نحوی مسند سازی شده بود. کار دیگه هم کردن بعضی از دوستان، حالا با درجات مختلفی از عمق یا اینکه در واقع متوسط بودن، ولی در این زمینه خیلی باید تأمل کرد بیش از هر چیز در این نظام ارزشی، که این نظام ارزشی ریشه دار است و فراگیر است، به خاطر همون عقلانی بودن و فطری بودن فراگیر است، همونطور که اشاره کردیم خاص زمان خاصی نیست که بگیم در دهه 60 دهه 50 جوانان اون زمان، متفکران اون زمان اینها متوجه این آرمان ها بودن و این آرمان ها صرفا آرمان های حدوثی برای انقلاب اسلامی بوده است. در شکل‌گیری انقلاب این آرمان ها مطرح بوده و گذر زمان در واقع اون آرمان ها رو تغییر میده. نه، اینها نسلی نیست، زمانی نیست و ماندگاری آرمان ها، که این آرمان ها آرمان های ثابتی است که باز اینها با هم مرتبطه. این ماندگاری و فراگیری و ریشه داری کاملا به هم پیوند دارد. چون ریشه دار است فراگیر است، چون ریشه دار است پس ماندگار است. اون 8 آرمانی که رهبر معظم انقلاب مطرح میکنن، که 8 کلید واژه است، شما دیدید، اولیش آزادیه، آزادی، بعد اخلاق، بعد معنویت، بعد عدالت، عقلانیت، استقلال، عزت و برادری. این 8 کلید واژه است که تقریبا با همین ترتیب در بیانیه‌نامه دوم آمده، یعنی از آزادی شروع میشه، به برادری ختم میشه و اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، اینها 8 کلید واژه است در آرمان ها. خیلی باید تأمل کرد و به نظرم تو این جهت کم تأمل شده در بیانیه، که این آرمان ها این یک نظامواره ارزشی رو تشکیل میده، یک شبکه مفهومی است. یعنی نباید ما اینا رو منتزع از هم ببینیم، مجزا از هم ببینیم. و خود این کلید واژه ها میتواند تعریف کنه خودش رو، همینطوری که دوستان میدونن بعضی از این کسانی که در مباحث گفتمانی و مباحث هرمنوتیک و از این قبیل بحث کردن، اینا این نکته براشون خیلی مهم بوده که ما وقتی یک کل رو میخواییم در واقع بررسی کنیم، باید کلیت اجزا را نسبت به هم بسنجیم و این اجزا باید با هم دیده بشود تا اینکه اون کل دیده بشود. اگر از هم جدا کردیم دچار انحراف خواهیم شد، دچار تحریف خواهد شد. به عنوان مثال عرض کنم، آزادی که خب غرب طبل آزادی رو بسیار بالاخره به صدا در میاره و بر طبل آزادی میکوبد و خودش مدافع آزادی میدونه، این آزادی اولا از غرب نیامده برای ما، یک ارزش دینی است. اصلا پیامبران آمدن که یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، آمدن که دست و پای بشر رو از قید و زنجیر باز کنن، آمدن ما رو آزاد کنن و آزاد کردن. یعنی شما اگر تأمل کنید اون عمق آزادی بخشی که در تعالیم انبیا بوده در هیچ مکتب دیگه اصلا وجود نداشت، اصلا نمیشه تصور کرد. آزادی بشر از قید و زنجیر استبداد، عادتهای جاهلی، سنتهای غلط، از زور و ظلم و تجاوز دیگران به انسانها، و عمیق‌تر از همون آزادی معنوی که شهید مطهری بحث کرده، کتابش رو ملاحظه کردید، از درون انسان و از زنجیرهای هوای نفس و خودخواهی و خودپرستی و از این قبیل. بنابراین آزادی اصلا شعار انبیا بوده و مال ماست. حالا اگر دیگران غصب کردن و تحریف کردن، ما نباید اینو از دست بدیم. گاهی بعضی از جوونا خیال میکنن که آزادی اگر در شعار انقلاب بوده، این از باب اضطرار بوده مثلا. یعنی ما خواستیم یک جور جاذبیتی در انقلاب ایجاد بکنیم، امام خواستن یک مثلا هوادارانی جمع کنن آزادی رو مطرح کنن. نه، امام بیانیه که در باب آزادی مراجعه کنید خیلی تعابیر عمیقی است، که اصلا ارزش انسان به میزان آزادی اوست. هر انسانی هر مقداری که آزادتر باشد، آزادانه‌تر بیندیشد، آزادتر عمل کند، آزادی واقعی، این ارزشمندتر است. هر مقداری که اسیر باشه، اسیر حالا عوامل مختلف از بیرون از درون، این میزان ارزشش در واقع پایین میاد و میبینیم پیامبران آزادترین و آزادترین انسان‌ها بودن و در مقابل هیچ عامل بیرونی سرخم نمی کردن، کوتاه نمی آمدن، ایستادگی، مقاومت. عنصر جهاد اصلا از آزادی برمی خیزه. یعنی جهاد برای چیه؟ جهاد برای آزادسازی و آزاد شدن است. اون جامعه‌ای که می بینه که جوامع دیگه تحت ستم هستن، تحت سیطره هستن، برای آزادی اونها اقدام به جهاد می کنه. و اگر خودش تحت سیطره و تحت استعمار و استبداد و استثمار قرار گرفت، برای آزادی خودش جهاد می کنه. انقلاب شعارش که آزادی بود همین بود دیگه. یا الله. و تعریفی که حضرت آقا دارن در همین بیانیه گام دوم از آزادی و استقلال در اون بخش آخر که دوستان ملاحظه کردن، خب غرض بنده این بود که ما این آزادی رو زمانی میتونیم درست تعریف کنیم که در کنارش اخلاق رو هم قرار بدیم. یعنی آزادی، آزادی ایست که اخلاقی باشد، اخلاق مدار باشد. پس بنابراین بیبندوباری و از این قبیل اصلا آزادی نیست، با معنویت ارتباط داشته باشه. این آزادی، آزادی عادلانه ای باشد. این آزادی، آزادی عقلانی باشد. آزادی، آزادی عزت آفرین باشد. این آزادی استقلال آور باشد برای ما. و این آزادی مبتنی بر برادری باشد در جامعه، نه مبتنی بر رقابت‌های غلط و افشاگری و از این قبیل آبروریزی. و نباییم آزادی دیگه، این آزادی نیست. این که مثلا یک روزنامه یا یک فردی قلم برداره یا پشت تریبون قرار بگیره، هر چی دلش میخواد راجع به هر کسی بگه، مرزهای اخلاق رو بشکنه، برادری رو در جامعه تضعیف کنه و ظلم کنه به دیگران، یعنی ضد عدالت عمل کنه و از این قبیل، این که آزادی نیست. اینو مثال زدم فقط برای اینکه در این فرصت محدود دوستان رو این تأمل بفرماین که وقتی از این 8 عنصر در آرمان‌ها سخن به میان میاد، این 8 عنصر میتوان همدیگه تعریف کنه. و 8 عنصر کامل هست در بحث آرمان‌ها که عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، روابط بین الملل، عرصه‌های فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، همه رو در بر میگیره. و این آرمان‌های جهانی و فطری که در بیانیه مطرح شده، یک شناسنامه فکری و نظری کامل درباره انقلاب ارائه میده. این با هر فردی در داخل کشور، خارج کشور، مسلمان، غیر مسلمان، غربی، شرقی، بخوایم انقلابمون رو معرفی کنیم، میگیم آقا انقلاب ما انقلابیست که این 8 آرمان رو با همدیگه به گونه متوازن، متعادل، مرتبط، در هم تنیده و به هم پیوسته دنبال میکنه. دیگه خودش داوری کنه که این انقلاب، انقلاب خوبیست، انقلاب خوبی نیست. این آرمان ها به ما شاخص میده، معیار میده که ما بتونیم ببینیم چقدر پیشرفت کرده ایم. این آرمان ها به ما برنامه میده که ما در چه مسیری باید پیش بریم. این آرمان ها به ما میگوید که ما چه بوده ایم، یعنی حرکت ما بر چه مبنای آغاز شده و برای آینده چه باید بکنیم. کاملا برای ما ترسیم میکنه که ما در آینده باید دنبال این باشیم که این آزادی در سطح کشور ما، در سطح امت اسلامی، در سطح جهان توسعه پیدا کنه، تعمیق پیدا کنه، اخلاق در جامعه ما، در امت اسلامی، در جهان استقرار پیدا کنه، کشورها به استقلال برسن. استقلال نه فقط برای ما، یعنی ما وقتی آرمان ها رو بحث میکنیم، این نیست که ما میخوایم این آرمان فقط برای ما اتفاق بیفته. اگر میگیم انقلاب اسلام یک انقلابی است که در ایدئولوژی خودش، در مبانی نظری خودش یک انقلاب جهانی است، به همین جهته که آنچه را برای خود میخواهد برای دیگران میخواهد. اگر آزادی خوب است، خب همه کشورها، همه جهان باید آزاد باشن. اگر استقلال خوب است، همه باید استقلال داشته باشن. اگر بر اساس این آزادی به علاوه عدالت، مردم سالاری خوب است، در همه کشورها باید رأی مردم در واقع منشأ حاکمیت ها باشه. اگر که عدالت خوب است، همه جا باید عدالت وجود داشته باشه. در روابط بین المللی باید عدالت وجود داشته باشه، در روابط بین نهادها در خانواده، در بین افراد، در تعلیم و تربیت، ادارات فرهنگی، ادارات آموزشی، همه جا. اگر عقلانیت در این هشت ارزش مطرح، این عقلانیت به معنی یک عقلانیت عمیق هست، نه عقلانیت محدود به در واقع سقف عقل ناقص بشر. این عقلانیتی که از عقلانیت فطری آغاز میشه و در یک مسیر تکاملی و رشدیابنده به سمت و سوی عقلانیت وحیانی سوق پیدا میکنه. به تعبیر استاد بزرگ آیت الله جوادی آملی، عقلانیت وحیانی. این عقلانیت وحیانی به معنی پرورش یافتگی و رشد و عمق یافتگی عقل هست در پرتو تعالیم و معارف وحیانی که این اتفاق میفته و در تاریخ هم تجربه شده. اگر امام رضوان الله علیه به اون عقلانیت عمیقی رسیده بود که توأم با آزادی خواهی، عدالت طلبی، مبارزه، جهاد، اون اخوت ایمانی، برادری، حس عاطفی نسبت به انسانها و اون معنویت عمیق عرفانی، اینا همه در پرتو اون معارف و مسیری است که در واقع ما به سوی عقلانیت وحیانی باید طی بکنیم. بنابراین اگر که جمع‌بندی کنیم این بخش اول بحث رو، نخستین مؤلفه ای که ما در بیانیه گام دوم باید بهش بپردازیم همون مؤلفه آرمان هاست. این آرمان ها هم نقطه آغاز و در واقع علت غایی حرکت را در آغاز نشون میده که ما به دنبال چی بودیم، و هم در ادامه حرکت انقلاب اسلامی اینکه به دنبال چی باید باشیم و چه ارزش‌هایی و چه آرمان‌هایی برای ما مهم است، این رو به نشون میده. این آرمان‌ها اولا ریشه دار است، ثانیا فراگیر است و ثالثا ماندگار است. این آرمان‌ها به گونه ای است که در هر وضعیتی از نظر واقعیت که ما قرار داشته باشیم، اعتبار این آرمان‌ها به هیچ وجه مخدوش نخواهد شد. یعنی هر جامعه‌ای اگر در سخت‌ترین وضعیت از نظر آزادی باشه، یعنی خفقان و خشونت و استبداد و اینا برایش حاکم باشه، آیا میشه بگه که من دیگه از آزادی صرف نظر می‌کنم؟ اگر جامعه ما مثلا در دوره رضاخانی دوچار اون خفقان بسیار شدید عجیب غریب توصیف ناشدنی بود، آیا از این آرمان آزادی دست برداشت؟ اگر در یه جامعه تبعیض و ظلم و ستم در اوج خودش باشه، آیا میشه گفت من از عدالت دست برمیدارم؟ اگر بد اخلاقی و فساد و فحشا در جامعه بسیار گسترش پیدا کرده باشه، میشه از اخلاق دست برداشت؟ اگر ماده زدگی و دنیامدی در یه جامعه خیلی رسوخ کرده باشه، میشه ما از معنویت دست برداریم؟ حالا شما ببینید خود غرب بعد از 300-400 سال فاصله گرفتن از دین، اون گرایش های معنوی داره درش تقویت میشه. درسته معنویتش معنویت عمیقی نیست، ولی بالاخره یک گرایش معنوی در درون انسان هست که دنبالشه دیگه. همینجور عقلانیت، همینجور استقلال، همینجور عزت، همینجور برادری. پس باید توجه کنیم و به خصوص دوستان جوانی که مخاطب اصلی بیانی هستن باید توجه بدیم و توجه بکنن که اگر شبهاتی ایجاد میشه که انقلاب موفق نبوده است، خب فرض موفق نبوده است، حالا چیکار باید بکنیم؟ آیا از این آرمان باید دست برداریم؟ اگر در بعضی از ابعاد انقلاب پیشرفتش آنچنان که مطلوب است نبوده است، خب چیکار باید بکنیم؟ یادم من یک زمانی یک کسانی آمار ارائه میکردن که مثلا بله جامعه نسبت به دین و معنویت و نماز و اخلاق از این قبیل خیلی فاصله گرفته. بعد ناخواسته و تلویحاً و چه بسا خواسته و تلویحاً میخواستن اینجور الغا کنن که بنابراین نباید این حرف رو دیگه مطرح کرد چون جامعه فاصله گرفته. ما بهشون میگفتیم که اتفاقا اگر جامعه بیشتر فاصله گرفته است، یعنی کار ما سنگین تره، کار ما دشوارتره، ما باید وظیفه بیشتری انجام بدیم. اگر در یه جامعه مثلا یک بیماری مصری فراگیر شد، یعنی پزشکان باید کارشون رها کنن یا باید تلاش بیشتری بکنن. اگر کرونا مثلا فراگیر بود در این دو سال گذشته، خب چیکار میکرد دستگاه بهداشتی و درمانی ما؟ باید تلاش بیشتری میکرد، جهادی عمل میکرد که این بیماری از بین بره. بنابراین این شبهه مبنایی که گاهی مطرح میشه و میگن آقا دیگه جامعه و جوانان از آرمان ها زده شدند و غیره، این کاملا غلطه و پاسخش در خود بیانیه است که من نمیخوام بهش بپردازم، که آقا فرمودن که دلزدگی از این آرمان ها اگرم جای ایجاد میشه یا به خاطر اینکه کسانی که مدعی هستند باور ندارن یا ملتزم نیستن. یعنی اگر واقعا نخبگان ما، مسئولان ما، مدیران ما، حوزه ما، دانشگاه ما و هر کسی مدعیان انقلابی بودن، به یه معنا اگر ما یک باور عمیق به این ارزش ها داشته باشیم و اگر التزام به این ارزش داشته باشیم، چرا جوان دل زده بشن؟ اتفاقا میبینیم دل زدگی ناشی از اینه که فلان دولت فلان جور بوده، فلان مسئول فلان جور بوده، فلان امام جماعت فلان کارو کرده، فلان امام جماعت فلان کارو کرده. یعنی این جور در واقع قضایایی است که موجب دل زدگی ممکنه بشه که در خود بیانیه هست. خب بنابراین جنبندی بحث من در این مؤلفه اول در واقع این بود که این 8 عنصر و این 8 وجه در آرمان‌ها یک ضلع از بیانیه است که در دو ضلع دیگه این جریان پیدا میکنه و برای ما نتایج کاربردی هم خواهد داشت که بعد عرض خواهیم کرد. و یه قدری هم طولانی شد اون 25 دقیقه که ما باید تصدیق میکردیم، ظاهرا بیشتر شد جناب سبحانی. بله
چند دقیقه
بیشتر شد دیگه. اینا چون تأملات، اینا در واقع یک نکاتی است که خود شما بزرگواران که خودتون به الحمدلله اهل تأمل هستید و عیزهی که تشریف دارن باید دوستان اینجا افاده میکردن، ما در واقع مصدق میشیم. من با به همین گفتگوهاییست که قدری در واقع بتونه ابعادی از عمق بیانیه رو بیشتر نشون بده و برکاتش انشالله در جامعه بیشتر دیده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب با عرض خسته نباشید به آقای ذوالعلم که استفاده کردیم در ضلع اول از عرض میکنم که بحث آرمان ها رو ارائه فرمودند. خب آقای هم نه 10 دقیقه رو بید الان مرحله اول جلسمون 10 دقیقه به 9 است، 10 دقیقه به 10 ببخشید. خب عزیزانی که سوال دارند از خواهران گرامی آقایون، حاجی آقای ذوالعلم، همه عزیزان
سوال نکته‌ای دارن.
بله نکته‌ای هست، بله
نقدی دارن، بله گفتگو کنیم.
آره بفرمایید آقای من.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه عزیزان و اساتید معزز بخیر. تشکر میکنم از مطالبی که جناب استاد فرمودند. من یه سوال کلن در رابطه با بیانیه دارم، ولی نمیدونم تو مباحث امروز توش جوابی هست یا نیست. عزیزان مصدرم، از جهت تئوریک از قرآن بگید بیا تا بیانیه رهبری، علمای بزرگ بحث کردن و ما مشکلی تو دنیا از جهت تئوریک ندیم در جواب پاسخگویی و آنچه که الان جامعه ما با مشکل مواجهه که یه تیکی کوچیکش هم جناب استاد اشاره کردن که خب مشکلاتی که وجود داره و بهمانی میکنم بحث نشه، نه بحثای تئوریک باید ادامه پیدا بکنه. ولی یه موضوعی که ما باید در رابطه با این بیانیه کار کنیم اینه که بیانیه گام دوم از نظر از این جهتش از جهت کاربرد عملی در جامعه آسیب شناسیان آیا روی این کار شده یا نشده. و مهمترین چیز اینه، ما مشکلمون تو کاربرد و عمله که ببینیم این بیانیه گام دوم از جهت کاربردی و عملی در جامعه چند درصد هست، چه میزان هست. خب یه تحقیقات میدانی مربوطه شاد شده باشه یا میخواد بشه که این به ما بگه که ما مشکلات ما تو این قسمته، تو عمل و کاربرده، وگرنه تمام مباحث تئوریکیش جالب و نیازم است بس بشه ولی این قسمت رو نمیم تطبیق بدیم. در کاربردی و عملی بودن در جامعه چه میزان این مباحث عمیق و خوب پیاده میشه و هده پیاده میشه و چه میزان توجه این میشه، چون ما زیاد کاری نیستیم، عمدتا قدرت در دسته. در این 40 سال حداقل 80-90% کسانی هستن که الان هم هستن، یه 10-15% در هر دوری بالا پایین میشه، ولی قدرت حکومت دسته 70 80 درصد میچنن که پستاشون عوض میشه. آیا اینا اعتقادی به اینا دارن؟ اگر اعتقادی دارن میزان عمل و کاربرد در جامعه چقدر بوده که ما الان تو بحث معیشتی مشکل داریم، تو بحث اخلاقی مشکل داریم، تو مسائل اینقدر مشکل داریم. تو این اگر کار بشه و یک میزانی معیارهایی به دست بیاد، میشه در اختیار مسئولین مربوطه گذاشت که بیان گاومن دوم در رابطه با کاربرد و عمل در جامعه در حکومت اینه، بیاد مشکلاتی این رو رفع بکنید تا جلسه خودمون هم به اینجا نکشه. حقیقتش من جلسه دیگری داشتم ولی اینجا رو تحجیدم بعد بیم اینجا، که بعد از 40 خورده سال الان میبینیم با این همه عزیزانی که دعوت شدن 4-5 نفر خب مسئولیت جلسه دارن، چرا نمیشه؟ بین خود اساتید، بین خود دلسوزان نظام، حالا هماشای دیگه هم خودتون دقیقه می چی میزانه، چون اینها هم یه مقدار به جای اینکه برن تو جامعه و دیگران رو هم تشویق کنن بیان تو مباحث، خودشون هم زده شدن. حالا به هر صورت هر کسی یه درجه میزانی از فکر و عقیده و پایبند التزام داره، ولی به هر صورت اصل نظامی کسی نبود منکر باشه، حتی هم منکر نیستن، ولی همین مسائل این مبانی تئوریکی چون عملی نشده تو جامعه و هر روز که گذشته تو بود معیشتی و اخلاقی گسترش پیدا کرده، خب تو این زمینه اقدامات عملی جدی صورت نمیگیره. بلیزه اگر تو این زمینه اگر یه تبینی بشه و اگر مباحثی بس شده جایی در این زمینه کار شده آدرس بفرمایید، متشکر ممنونم.
خیلی خوب استفاده کردیم، خیلی خوش آمدید. همینجور سوالات باید مطرح بشه، بابا روش کنکاش بشه و تأمل بشه. من چند نکته عرض میکنم در این مجال خیلی مزیق محدود. نکته اول همینه که اشاره کردم، یعنی اتفاقا بازخوانی آرمان‌ها برای ما به همین جهته که اگر ما نه 40 سال اگر 400 سال هم بگذره از جامعه و این آرمان‌ها محقق نشود، ما هرگز از این آرمان‌ها عدول نخواهیم کرد. یعنی بنده به من یک طلبه، جناب یک استاد، یک جوان، این باور و اعتقاد واقعا باید در ما عمیق بشه، نهادینه بشه که همه این 8 ضلع از ازلاء این آرمانهایی که حضرت ها بیان کردن، اولا همشو با هم ببینیم و بعضی هستن با هم نمیبینند، بعضی هستن گزینشی برخورد میکنن با این ارزش ها، یه دهی فقط میشنن به آزادی، میگن آقا اصلا انقلاب برای آزادی بوده، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی فلان، یه دهی فقط میشنن به عدالت، آقا عدالت نه با این معنای بعضا ناشی از کج فهمی یا قصور فهم، آقا عدالت یعنی اینکه مثلا برابری باید باشه، چرا فلانی ماشینش اینجوریه، چرا مثلا فلانی میزش اینجوریه. بعضی فقط میچسبن به عقلانیت، از معنویت فاصله میگیرن، بعضی فقط به معنویت میچسبن. اولین پیام این مؤلفه با تبیینی که در بیانیه شده و این 8 وجهی که در این مؤلفه ارزش‌های ارائه شده اینه واقعا که بنده اگر برای دانشجویی، برای طلبه‌ای، برای خانواده‌ای، برای یک مسئولی میخوام این ارزش رو بیان کنم، همه رو با هم ببینیم به گونه متوازن، متعادل، در هم تنیده و به هم پیوسته. یعنی آقایی که میخوای دنبال آزادی بیان هستی، حتما باید آزادی بیان داشته باشی، حتما باید آزادی نقد داشته باشی، حتما باید آزادی انتخاب داشته باشی، ولی تو هم با اخلاق، با برادری، عقلانیت. اون آقایی که دنبال عدالته، عدالت مبتنی بر عقلانیت، معنویت، باز برادری. الان چقدر برادری در جامعه ما بین من یک ارزش واقعا شناخته میشه؟ جناهای مختلف، طیفای مختلف، حوزه و دانشگاه نسبت به هم دیگه، جناهای سیاسی نسبت به هم دیگه، در خانواده ها چقدر عنصر عاطفه و اخوت و برادری و اینها واقعا تعمیق پیدا کرده، در رسانه ما چقدر این مطلب بهش دامن زده میشه. پس ببینید در واقع اون کاری که الان انجام میشه اینه و ما بهش نیاز داریم که این 8 ارزش برای ما تابلو باشه واقعا، شعار باشه واقعا. یعنی تو همین سالون یک 8 ضلعی قشنگی ترسیم کرده باشن، بگن آرمان‌های انقلاب این 8 تا باشه، پیشش ما باشه، این خودش خیلی مهمه. اگر ما بالاخره در تعالیم دینی نماز می‌خونیم، مثلا 17 رکعت در شب، برای همینه که این لا اله الا الله، این شعارهای دینی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این دائما تو ذهن ما باشه. پس این اولین نکته است که نه واقعا ما مشکل اینجا مشکل داریم. یعنی یکی از مشکلات ما همین کج فهمی نسبت به ارزش‌ها، روایت‌های غلط راجع به انقلاب، تحریف ارزش‌هاست گاهی. نکته دوم که فهمودین کاملا درسته. حالا اون که فهمودین 90% مسئولین یکی بودن که حداقل بنده می‌دونم واقعا اینجور نیست، بلکه 90% تغییر کردن. بله نه اصلا 90% واقعا تغییر کردن. یعنی اون کسانی که الان مثلا سمت رو دارن خیلی هاشون 40 سال اصلا نبودن اصلا نه واقعا چرخش قدرت در نخبگان سیاسی ما یه امر واقعی است واقعا. یعنی مثلا در دوره فرض کنید که دوره دفاع مقدس، خب یه کسانی بودن فرمانده بودن، چه بودن در دهه بعدی مثلا در دوره آقای هاشمی و بعد آقای خاتمی باز خیلی چرخش ما داشتیم. خود آقای خاتمی که رئیس جمهور شد ایشون اصلا فکر نمی‌کرد رئیس جمهور بشه، خودش هم قبلش گفته بود من چه بود ریاست جمهوری. آقای روحانی اصلا فکر نمی‌کرد، آقای احمدی‌نژاد همینجوری. یعنی من فکر می‌کنم که این چرخش نخبگانی ما که یه مسئله اساسی است در علوم سیاسی و میگن این خودش یکی از علائم روشیافتگی سیاسی جامعه است، در جامعه ما خیلی بیشتر از جوامع به اصطلاح پیشرفته بوده. مثلا در جامعه مثل عربستانه که خب خانوادگی و فامیلی هیچ، در جایی مثل آمریکا و انگلیسان که احزابن که میچرخن. یعنی مثلا فرض کن همین رئیس جمهور فعلی معاون آقای اوباما مثلا بود، الان شده چی؟ رئیس جمهور. مثلا ما نداشتیم اینو که در یه معاون رئیس جمهور بعدا بشه رئیس جمهور، با اینکه کاندیدام شده. میخوام عرض کنم که نه واقعا اگر که تحلیلی و تحقیقاتی ببینیم، مسئله چرخش نخبگان در جامعه ما بسیار ضریبش بالاست واقعا. ولی اینکه ما مشکل داریم که بله مشکلات داریم، مشکلات زیادی هم داریم، مشکلات پیچیده هم داریم، بعضی وقتا مشکلات مزمنی هم داریم. یعنی مثلا نظام اقتصادی ما خب یک مشکل مزمن داره از زمان قبل از انقلاب این مشکلات بوده. دوستان کتاب دیدن و خوندن، منم بعضن دیدم و مثلا برنامه بودجه ما از قبل از انقلاب جهت‌گیری خیلی نادرستی بوده. خب این جهت‌گیری در بطن اون سازمان متأسفانه رسوب کرده، بعد از انقلاب ادامه پیدا کرده. مشکلاتی که ما در بخش صنعت نفتمون داریم، ساختار وزارت نفت که اخیراً یکی از نمایندگان به حق و با شجاعت متعرض شده بود، شجاعت هم ندارن بعضیا اینو بگن، مثلا ساختار اونجا هر وزیری رفته گفته که آقا اینجا بعد مثلا باندای هستن فلان هست، ولی بعد کاری نتونست انجام بده. یعنی یه مشکلات بسیار پیچیده ما داریم. درسته، چیکار باید بکنیم؟ باید حلش کنیم دیگه. کیا باید حل بکنن؟ کیا باید راه حل بدن؟ علی‌القاعده حوزه و دانشگاه از نظر فکری، یا بگیم دانشگاه و حوزه. خب دانشگاه در این زمینه چقدر کار کرده؟ حوزه چقدر کار کرده؟ چقدر اعتقاد وجود داشته به قول جناب عالی؟ چگونه اینا ایجاد میشه؟ یعنی این باور و اعتقاد و فهم عمیق چگونه ایجاد میشه؟ جز با کار تبیین و مباحثه و گفتگو و همین آزاداندیشی و فکر ورزی به قول حضرت آقا، به قول قرآن کریم جز با دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و بالموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این ما راهی جز این نداریم اساسا. نگاه مبنای اسلام و نگاه ایدئولوژیک انقلاب اسلام که مبتنی بر اسلام است، راهی هم جز این نداریم. کار تربیتی، کار آموزشی، کار تبیینی، همین جلسات، همین محافل، به خصوص جوانان ما که مخاطب اصلی بیانیه‌ان، که خوشبختانه کارهای خوبی هم انجام دادن، حلقه‌ای تشکیل دادن، نشستن بحث گفتگو کردن، ولی اینا آرمان‌های 40 سالن فقط نیست، واقعا آرمان‌های چند هزار ساله بشریه. یعنی از افلاطون و ارسطو و اینا بگیرید شما تا بیاد به جهان اسلام برسه، فارابی که بحث کرد مدینه فاضله، به تبع جناب عالی ما کم نداریم از این جهت. ولی همین که اینها به شاید گفتمان در جامعه، یک اکثریت قابل توجهی از جامعه به این باور کنن، همون گونه که در انقلاب اتفاق افتاد. خب در انقلاب هم این ارزش ها از قرآن و روایات بالاخره امام گرفتن، سایه دست بلند کردن، جامعه اقبال نشون داد، حرکتی صورت گرفت، جهادی صورت گرفت، انقلاب شد. بنابراین عرض بنده این هست که قطعا ما بایستی که با همین کاری که داریم انجام میدیم و مطالبه باید بگیم، یعنی مطالبه از دولت، مطالبه از مجلس، مطالبه از خودمون، و بعد من اشاره خواهم کرد که همین 8 ارزش اگر در نظام تربیتی و خودسازی ما جریان پیدا بکند، این مرحله دوم به واقع شروع شده، چون آقا در این بیانیه فرمودن که مرحله دوم خودسازی، جامعه پردازه، تمدن سازی. خب خودسازی یعنی چی؟ من یه جمله عرض بکنم، خودسازی یعنی اینکه بنده خودم برای خودم، هر کدوم از دوستان، خواهران، برادران برای خودشون، هر کسی میشنه حرف رو برای خودش، این هشت عنصر را در وجود خودش متناسب با اون ساختار وجودی انسان تقویت کند. عدالت خواهی، معنویت گرایی، آزادی معنی آزاداندیشی و آزادی پذیری برای دیگران و عقلانیت و و و هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب یکی از خواهرانم در این در این مورد اگه سوالی دارن یا مطلبی رو بفرمان که عدالت رعایت بشه. تو بریم به موضوع بعد. از خواهران گرامی کسی نیست؟
خب
شما
آقا
آقای پاکسر شو کنم جد. در موضوع بعد آقای پاکسر شو کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. به چند موضوع اشاره فرمودید مبنی بر اینکه آرمان ها همون ارزش های دینی است، با توجه به اینکه قانون اساسی ما مبتنی بر قرآن و اهل بیت اطرت. اول من سوالم اینه، حال گام اول چطوره؟ ما اومدیم رو گام دوم اینجا داریم صحبت میکنیم، اول حال گام اولمون رو اینجا بیان بشه چه خبره؟ آقای دکتر سبحانی ابتدای ورود حقیر فرمودن که اون تعهد تو گام اوله، چه خب طبیعتاً شروع جلسه ما ساعت 9 بود ولی با تأخیر انجام شد. چقدر چند درصد از عزیزان که تو همین جلسه حضور دارن اون تعهد رو خدمت شما عرض بکنم که پایبند. سال 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث دستور حضرت آقا به عنوان بحث پیوستنگاری فرهنگی که شروع شد، تو همین ایام کرونا مبحث در واقع دوره‌های مجازی برگزار شده بود که مسئولین کانون‌ها، مسئولین بسیج اساتید، معاونین در واقع فرهنگیشون حضور داشتن تو اون جلسات مجازی. ما خیلی از مواقع از بالا به پایین داریم ابلاغ میکنیم. تربیت جامعه معمولا باید از پایین به بالا باشه، که اگر در مسندهای بالای حاکمیتی وزیری اگر آمد، دغدغه حضرت آقا یادتون باشه تو بحث علوم انسانی این بود که علوم انسانی باید مبتنی بر علوم، خدمت شما عرض بکنم، اسلامی باشه. ما اقتصاد غرب و نیاز نداریم که وزیرمون در نهایت بشه وزیر اقتصادی که تفکرات غرب گرا داشته باشه. خب این باید از پایین رشد میکرده میومده بالا، که نیومده. شروع گام دوم باید از کجا شروع بشه؟ یه سوالیست که خیلی ها خدمت شما عرض بکنم. من از خانواده باید شروع بشه، از کجای جامعه اجتماع ما باید شروع بشه، مردم، مسئولین، این خیلی بحثه. ما خیلی از موقع قانون برای قانونگذار گویا وضع نشده، برای مردم وضع میشه. ببینید بحث شعارهای سالی که حضرت آقا سالیانیست دارن بهش میپردازن، من آمدم اینا رو هر کدوم به عنوان یه فرزند، حال فرزند سال 89 همون الان چطوره، 90 همون که 11 ساله کجاست. شما ببینید همون روز اول هنوز حضرت آقا این شعار خدمت شما از طریق تریبون و رسانه بیرون نیومده، بیلبورد ها آماده است، 10-15 روز هم بهش میپردازن و سربرک های ادارات هم میشه شعار سال و تمام میشه. در طول سال، مطالبه سال بعد، مطالبه سال، این فرزندهایی که به هر حال هر سال یک سال به عمر اینها اضافه میشه، آیا تو بیانیه دوم، تو گام دوم میتوان خدمت شما عرض بکنم که ورود پیدا کرد و نسبت به این مسئله مطالبه گری کرد؟ و بحث مطالبه گری که از اتالی فرمودید، چه راهکاری، چه ساختاری، چه تشکیلاتی، کی باید پاسخگو باشه؟ جسارت شد.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. البته ممکنه گاهی سوال یه جمله باشه، واقعا پاسخ نیازه به چندین جمله باشه. من سعی می‌کنم خیلی کوتاه اگرچه خود اساتید میدونن، یعنی من میتونم بگم خب پاسخ خود جناب عالی به این سوالات چیه؟ اگر به دانشجوی از جناب عالی این سوال کرد، شما چه جواب میدید؟ دقیقا باید در جواب هم اندیشی داشته باشیم دیگه.
من آمدم خودم توی دانشگاه حلقه‌های درست کردم خدمت تو عرض بکنم، مبتنی بر اینکه بخوام این ارتباط اساس حد اسیاری رو با دانشجو برقرار کردم. خیلی از مسائل دانشگاه رو بردم خارج از دانشگاه که خانواده‌هاشون خدمت شما درگیر بشن. خیلی کارا رو به عنوان خدمت تو عرض بکنم جلسات دور همین
الحمدلله
مدرسه صالحین بذارید توی خیلی از سازمان‌ها ما اومدیم و جالب اینجاست شب به شب گفتیم آقا یه ساعت قرآن خونی آمدیم شروع کردیم به بیان خوانی.
احسن احسن، بله.
بعد اینو خیلی آسانش کردیم،
بله بله،
از واژگان از خیلی از مسائل کیت نه آمدیم اونو آسانش کردیم، حالا شروع کردیم بعد اینا رو حلقه حلقه توی طایفه و خانواده ها کردیم، بعد محل محورش کردیم.
احسن،
رفتیم توی محله ها با امام جماعت با بسیج خدمت شما پایگاه
روشن کنین که همه دوستان بشنن و ضبط بشه. بله
بله، این مسائلی که بود عرض کردم خدمتتون عرض بکنم، آقای دکتر ملا هم همین رو فرمودن که بحث عملیاتی بودن و این چنین بردیم به سمت عملیاتی، گزارشم دارم. به هر حال یه تجمیعی خدمتتون عرض آقای دکترتون گروه جهاد تبیین که حضرت عالی دارید، بیشتر دوستان خدمتتون عرض بکنم که هیجانشون هیجان، حالا من نمیدونم بگم نوشتاری است، ما هیجان عملیاتی مهم بود برامون، کاربرد برامون مهم بود، ورود پیدا بکنیم. با خیلی از دستگاه‌ها ارتباط گرفتم، توی بحث بسیج پیشنهاد کردیم با آقای سردار مبارک که آقا پایگاه نخبگانی خدمت شما عرض بکنم مثلا داشته باشیم، بیان که باز دوباره ما تربیت کنیم، مربی جوان تربیت بکنیم. یکی از افتخارات آقایون این بود که در موزه خانه شهید زین‌الدین ما نزدیک 70 راوی تربیت کردیم. گفتم این راوی ها راویانی بودن که جنگ رو در واقع، بله خدمت شما عرض بکنم، ما راوی نوجوان برای نوجوان میخوایم، راوی جوان برای جوان، یعنی دقیقا بیایم تو هر مقطع. ما الان شما دارید میدید حوزه و دانشگاه، تو آموزش پرورشمون چه خبر باید داشت؟ اونجا خدمت شما عرض بکنم، گام به گام پلکانی اگر بیایم بالا دیگه تو حوزه دانشگاهمون، دانشگاه و حوزه‌مون هیچ مشکلی نخواهیم داشت. معذرت.
دوی کردیم بسیار خوب. چون نکات فرمودید که در واقع داره این کار انجام می‌شود. یکی بیا پس به نگام دوم چی شد؟ چون ما حلقات تشکیل دادیم، داریم کار انجام می‌دیم. ولی اینکه در واقع فرمودید که حال گام اول چجوری، خب تو اون مؤلفه بعدی که بحث دستاورداست آقا مطرح کردن که اشاره میکنیم بهش، ولی جامعه که جهشی حرکت نمیکنه، جامعه یه حرکت پیوسته داره، یعنی گام دوم داره فکر انقلاب را بازخوانی میکند برای اینکه این منقح و دور از تحریف و دور از روایت غلط و نادرست در اختیار ما قرار بگیره، براشون حرکت کنیم. درسته دیگه، یعنی کار بیانی همینه، بیانی یک فکره، یک فرمان نیست، بیانی گام دوم یک فکره، اندیشه است. رهبر انقلاب عنوانه، یک اندیشمند انقلابی هم فکری هم میدانی هم تجربه دار، اینو ارائه کردم، نه به عنوان یک وظیفه حکومتی و حاکمیتی. درسته؟ بعدم ابلاغ نکردن، نگفتن رؤسای قوا حوزه دانشگاه اجرا کن، خطابشون به جوانان اتفاقا، بنابراین یک فکره، این فکر رو باید روش فکر کرد، بست پیدا کنه، نشت پیدا کنه، نشر پیدا کنه، عمق پیدا کنه، به تعبیر جنوب به عمل تبدیل بشه، چون جزئی نیست دیگه. یعنی اول باید یک فکری در انسان شکل بگیره بر اساس یک اراده‌ای، یک در واقع شوقی، و بعدم بشه عمل، و داره میشه انشالله در حد خودش. هر مقداری ماها بیشتر کار کنیم قطعا بیشتر تحقق پیدا خواهد کرد. اون نکته آخرم که از کجا باید شروع کرد اشاره کردم، من آقا میفرمایم که ما در مرحله جدیدی از خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی هستیم. این همون گونه که گام اول و خود انقلاب از یک مرحله خودسازی بسیار عمیق و گسترده شروع شد، این هم همین جوره، و ما نیاز داریم به گام های بعدی. یعنی هر مرحله کل یومن و وفیشن، هر روزی باید یه گام برداریم، یه خودسازی عمیق‌تر، یه تلاش بیشتر، تدبیر بیشتر، تا انشالله کار بیشتر جلو بره. و اصلا فلسفه خلقت همینه دیگه، که ما در همین مسیر جلو بریم انشالله. در گام اول خودسازی خود امام، عمیق‌ترین خودسازی، خودسازی فکری، خودسازی اخلاقی، خودسازی سیاسی، تا برسه به بقیه بزرگانی که بودن. امروز ما نیاز به همین داریم که جوانان ما اگر دنبال این هستن که این مسیر پیشرفت و تعالی و بالاخره تحقق آرمان ها بیشتر عمیق‌تر جلو بره، اشکالات کمتر بشه، نارسایی کمتر بشه، راه جز نداریم که ما این چرخه در واقع توجه به آرمان ها را تقویت کنیم. هر موقع بیشتر تقویت بشه، خب بروندادش هم قوی تر خواهد بود. البته همه ما مخاطب هم عرض این بیانیه هستیم، یعنی حقیر یا سایر دوستانی که احیانا در یک جایگاهی قرار دارن که بالاخره بار بیشتری بر دوش دارند، معنیش نیست که بار از دوش بقیه برداشته شده است. کلکم را و کلکم مسئول و کلنا مسئول. انشاءالله امیدواریم که خدا به جناب علی و همه دوستان توفیق بیشتری و همت بیشتری عنایت کنه انشاءالله. بریم وارد.
بله متشکرم. شما تغییر ذائقه نمیدید که یکی چیز اون چه سر شد که خب خدا قوت. دو موضوع دیگه داریم انشاءالله. شروع کنیم. بفرمایید خدا
باتی بر محمد و آل محمد. الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یک توضیح عرض کنم برای دوستانی که احیانا از دور این بحث دنبال میکنن که عرض کردیم ما از یک زاویه کلنگر به بیانیه گام دوم میتونیم سه مؤلفه رو در بیانیه تشخیص بدیم و در واقع اون رو برجسته کنیم و سه مؤلفه هشت وجهی که هر کنون از این مؤلفه هم هشت وجه داره و اولین مؤلفه آرمان ها بود که عرض کردیم بسیار بسیار مهم هست. در واقع در اون دو وجه دیگر هم جریان همین آرمان ها باید تعقیب بشه و دنبال بشه. مؤلفه دوم کارنامه انقلاب هست که رهبر معظم انقلاب به عنوان دستاوردها مطرح کردن و تعبیری هم دارن که این دستاوردها در واقع بعضیش خوناورده، یعنی با شهادت و فداکاری و مجاهدت بسیار عظیم واقعا به دست اومده. و اگرچه در متن بیانیه که چاپ شده و شما دیدید هفت سرفصل معمولا نوشته شده، ولی یک سرفصل بسیار مهم که رهبر معظم انقلاب مطرح میکنن که بدون این بقیه هم نمیتونست محقق بشه، اون خوب بسیار مهمه، پس اونم باید ما به حساب بیاریم و اون سرفصل بسیار مهمتری هم هست. پس هشت سرفصله. اولین سرفصلی که مطرح میکنه از دستاوردها همین هست که انقلاب توانست عنصر اراده ملی مردم را بر جامعه حاکم کند. این خودش خیلی مهمه. انقلاب کار را از دست بیگانه صفتان و بیگانگان و مزدوران بیگانه گرفت به دست مردم. امثال ما که اون زمان رو درک کردیم و بعض از شما دوستان احیانا واقعا توجه داریم شهودن، نه اینکه از راه خوندن و گزارش و غیره، که این خودش چقدر مهم بوده. یعنی کشوری که مال مردم نبود در زیر چکمه آمریکایی‌ها بود، 60,000 مستشار آمریکایی، نه فقط در دستگاه نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و نفت و از این قبیل، در آموزش پرورش، در دانشگاه‌ها، که در همین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که مدتی بنده اونجا مسئول بودم، آقای دکتر محمد رجبی که شاید شما بشناسید، ایشون یکی از نویسندگان و متفکرین جامعه است، همسن و سال خود ما هست، ایشون اوایل انقلاب یه دوره رئیس اون سازمان بود. ایشون میگفت که ما وارد سازمان که شدیم بعد از انقلاب، خب این سازمان پژوهش در واقع برنامه ریزی آموزشی و درسی آموزشی در اختیار اون سازمانه و اون سازمان هم رئیسش رو قبل از انقلاب خود شخص شاه منصوب میکرده. اینقدر مهمه که بعد مستقل از وزارت آموزش پرورش به اون وزارت جهت میداده، برنامه‌ریزی میکرده. آقای دکتر رجایی میگفت که ما سوال کردیم خب برنامه‌ها اسناد کجاست؟ گفتن دو تیم اینجا بودن، یه تیم آمریکایی، تیم فرانسوی، اونا این کارو انجام میدادن. یعنی ببینید این جور کشور ما تحت سلطه دیگران بود. متفکرانی مثل شهید بهشتی و شهید باهنر که یک گوشه کار رو، اون هم با لطایف الحیل، با هوشمندی، با تقیه به معنا، در اون سازمان به عهده گرفته بودن، اونا خیلی در انزوا بودن، خیلی مهجور بودن، باید خیلی یواشکی کار میکردن به معنا. در خود وزارت علوم که اون زمان ما دانشجو بودیم، بعد از انقلاب یه شورای دانشجویی در دانشکدهمون تشکیل شد، رفتم سراغ وزیر علوم اون زمان دولت موقت، آقای دکتر علی شریعت‌مداری مرحوم، ایشون وزیر علوم بود. رفتیم پیشش که مثلا بگیم برای دانشکده ما اینجوره و ما رئیس رو باید عوض کنیم، فلان باید بگیم، همون بالاخره آرمان ها و اهداف. منشی وزیر قبل هنوز عوض نشده بود، یعنی همون منشی وزیر قبل بود، چون مثلا دو هفته از انقلاب گذشته بود، فرض کنیم 22 بهمن انقلاب پیروز شد، ما مثلا همون اوایل اسفند بود، دو نفر دیگه از دوستانمون دانشجو رفتیم پیش اونجا. اون زمان وزارت علوم در ساختمان بود که اون زمان خیابون ویلا بود قبل از انقلاب، الان نجات اللهی، اون طبقه بالا وزیر نبود. نشستیم که بیاد با این منشی، شدیم سوال خب چه خبر، چی بود، چجوری بود. اون میگفت منشی وزیر قبلی که بی حجاب کاملا بود، اون زمان هنوز حجاب نداشت و اوایل هم دو هفته از انقلاب، گفت آقا وزیر دو روز در هفته اینجا سر میزد، دو سه ساعت اینجا بود، یه کارتابل امضا میکرد میرفت، اونم با هلیکوپتر میامد چون پشتونش باند هلیکوپتر داشت. گفت خب پس برنامه‌ریزی آموزشی و دانشگاه‌ها و وزارت علوم و فلان کی؟ گفت 20 نفر بودن مستشار توی اتاق ما نشوند، گفت اتاقش اینجا بود که بعد از نگاه به فرار کردن رفتن دیگه، اونا این کارو انجام میدادن. ببین اینا ما دیگه خودمون با گوش خودمون بنده از منشی و آخرین وزیر علوم زمان شاه شنیدم. حالا تو ارتشونا که اصلا وول می‌خوردن اینا، یعنی همه جا بودن، تو همه پادگانا، مثلا یه گروهان فرض کن که آمریکایی به یک سرهنگ و سرتیپ مثلا ایرانی دستور میداد و اینا مشاهدات کسانی که اونجا بودن تو ارتش بودن. بنابراین این خودش خیلی مهمه، این که انقلاب توانست این کشور را از چنگ آمریکایی‌ها نجات بده به دست خود مردم. امام گفت مردم بیاید دست شما، خودتون رأی بدین که چه نظامی می‌خواید، خودتون انتخاب کن رئیس جمهور رو، خودتون انتخاب کن نماینده مجلس رو. و امام تمام تأکیدش رو این بود، شما صحیفه امام رو که بخونید، صحبت امام در سال اول در نزدیک انتخابات خیلی رو این تأکید میکرد. امام میگفت ما حق نداریم ارادمون بر مردم تحمیل کنیم، هر چه مردم میخوان، میزان رأی ملت است. و البته ما مردم رو شناخته بود که مردم اسلام رو میخواهند، چون مردم با همین اسلام به میدان آمدن. چگونه شد که ملت ما یک صدا، حالا بودن کسانی که امام قبول نداشتن، اونا هم ولی مجبور بودن که امام قبول کنن تا بگن ما در انقلاب مشارکت داریم، که خاطرات و داستان ها هست، نمیخوام وارد اون بحث بشم. همین که امروز رهبر ما چند بار میگه آه صاحب این کشور کیه؟ مردم. واقعا مردم هم. یعنی رهبری بارها گفتن آقا هر در انتخابات ریاست جمهور یه بار مطرح کردن که من گفتم هر کسی از این صندوق های رای بیرون آمد من همونو حکمش رو تنفیذ میکنم. خود قانون اساسی رو کی نوشت؟ نمایندگان مردم. خدا رحمت کنه بر رضوان الهی، غفران الهی، رحمت الهی بر روح شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، که با چه تدبیری، با چه دانشی، با چه مهارتی اون جلسه 80 چند نفره خبرگان تدوین قانون اساسی خوب ایشون اداره کرد دیگه. خب کیا بودن اونجا؟ کسانی که در 12 تاشون بعداً مرجع شدن، کسایی مثل آیت الله لنکرانی، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، عضو اون خبرگان قانون اساسی بودن، مرحوم عاشق مرتضی حائری عضو اونجا بودن، نمایندگان مردم قانون نوشتن، بعدم به رفراندوم گاز گذاشتن، مردم خودشون مستقیم رأی دادن. واقعاً این که عنصر اراده ملی رو این انقلاب حاکم کرد بر کشور، خودش خیلی خیلی مهمه، ما ازش غافلیم الان. این اولین دستاورد انقلاب که حضرت آقا مطرح میکنن که اگر این نبود و اگر انقلاب عنصر خودباوری ملی را در جامعه ایجاد نمیکرد کاری انجام نمیشد. این که ما میتوانیم، این که امام روش تاکید داشتن ما میتوانیم، جوانای ما میتونن، ملت ما میتونن، بعد هم ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور. خب این واقعا دستاورد کمیه. الان همین بیخ گوش ما روسیه و اوکراین. ببینیم واقعا چه وضعیه. دیشب میگفت اگر روسیه مواضع خودش در همین جایی که تا الان رفته حفظ کنه 20% از زمین اوکراین رو گرفته. 1/5 سرزمین اوکراین رو گرفته. اوکراینی که همه دنیا دارن بهش کمک میکنن. اصلا باید کمی تأمل کرد. به نظرم اینا واقعا آیات و نشانه هایی است که برای ما خیلی موجب تدبر و تأمل باید باشه. اوکراینی که همه دارن بهش کمک تسلیحاتی میکنن، نیروی انسانی بهش میفرستن، کمک تبلیغاتی. دیدین چه بامبولی در آوردن در جهان که رئیس جمهور اوکراین از طریق فضای مجازی برای مجلس مثلا آلمان سخنرانی کنه، در فرانسه سخنرانی کنه، در فرانسه ساز و ملل سخنرانی کنه. یعنی یه جفسازی عجیب که کشور ما به خاطر اینکه خوشبختانه تحت سیطره نظام تبلیغاتی حاکم بر جهان که نظام آمریکایی و سلطه است نیست، ما از این در واقع شلوغکاری‌ها خیلی خبر پیدا نکردیم. والله همه کشورها ایشون صحبت کرد فلان کرد. خب الان چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ تونسته حفظ کنه؟ نتونسته. از دست داده. 20% از دست داده تا الان. خب ما تو این 44 سال اینکه کشور ما خودشو حفظ کرده، این تمامیت ارضی خیلی برای ما مهمه. جنرالایی که زمان شاه جنرال بودند و بعد پیرمرد شدند و اینا میگفتن در طول دفاع مقدس که ما فکر نمی‌کردیم که بتونه این نظام جدید اینجور در مقابل هجوم خارجی دوام بیاره و مقاومت کنه. اونا میفهمیدن که چه اتفاق داره میفته. خب یه زمانی انگلیس‌ها اراده کردن که بحرین از ایران جدا بشه. جدا شد خیلی راحت. کسی صحبتی کرد؟ اعلامیه‌ای صادر شد؟ تحسنی شد؟ اعتراضی شد؟ هیچ. حالا جهادش هم چی بود بماند. این در اون زمان مردم حس نمی‌کردن که اصلا کشور مال خودمونه که حالا یه بحرین جدا شد و دغدغه داشته باشیم. میگفتن مال کشور مال ماست، مال آمریکایی است، حالا بحرین جدا شده. به ظاهر جدا شده. این عرق ملی واقعا در بعد از انقلاب ایجاد شد. اینم دوم. اینکه انقلاب موتور پیشران علم و فناوری شد، این قابل انکاره؟ واقعا اصلا قابل انکار نیست. ببینید حضرت آقا در این مؤلفه دوم که دستاورد هاست و کارنامه است اصلا دوچار قلوب و اقراق نشدن اصلا و ابدا. اتفاقا در خلال همین بیان بعضی از اشکالات و عوامل بعضی از اشکالات هم بیان کردن. کسی اهل دقت باشه میتونه بهش مراجعه کنه. به نظر من یکی از زوایایی که میشه به نگام دوم پرداخت همینه. یعنی کاستی های کنونی ما که در بیانی آقا بهش پرداختن، در بحث عدالت، در بحث سبک زندگی، در همین بحث علم و فناوری که ما در نقطه صفریم هنوز و باید خیلی بیشتر کار بکنیم. بنابراین این بیانیه واقعا یه بیانیه تبلیغاتی که بخواد نظام رو تبرئه کنه، نظام بخواد تطهیر کنه از این حرفی که زدن خارجی، اصلا این نیست. بسیار منصفانه، بسیار حکیمانه، مستند و مستدل و مستدل. چهارم این که مشارکت مردمی، خدمت رسانی مردم افزایش داد انقلاب. یعنی بعد از انقلاب بود که مردم احساس کردن کشور مال خودشونه، باید مشارکت کنن. خیریه ها تأسیس شد، نهادهای خدمات عمومی تأسیس شد، مثل بنیاد 15 خرداد، مثل بنیاد مسکن، مثل کمیته امداد. کاری ندارم به این که حالا عمل کردن میتونست بهتر باشه، و بله میتونست بهتر باشه. کاری نداریم به این که بعض وقتا مدیران همین مجموعه هم متاسفانه درگیر یک چرخه باطل بوروکراتیک شدند. خب بله شدند. کاری نداریم به این که در یک مقطعی جهاد سازندگی منحل شد. خب اشتباه به نظر ما، ولی شد. بالاخره وقتی مردم یه رئیس جمهور انتخاب کردن که اون رئیس جمهور و اون دولت دنبال این هست که ادغام صورت بگیره، خب میگیره دیگه. اقتضای دموکراسی و مردم سالاری همینه دیگه. و این تصور غلطی که بعضیا دارن نسبت به جایگاه ولایت فقیه که گویا ولی فقیه در هر مورد جزئی دخالت میکنه، نظر میده، نظرشو اعمال میکنه، نه اینجور نیست. ولی فقیه به معنی هدایت کننده و هشدار دهنده و پیشبنده کلان جامعه و مهمتر از همه به عنوان پاسدار همون آرمان ها، به عنوان محافظ همون مردم سالاری دینی نقش خودشو ایفا کرده و ایفا داره میکنه. پنجم، ارتقای بینش سیاسی آحاد جامعه. خب این اصلا مگه میشه انکار کرد که به تعبیر حضرت آقا مسائلی که قبل از انقلاب که ما درک کردیم اون زمان رو و ما هم جزو همون مثلا دانشجویانی بودیم که در فضای روشنفکری و فضای مثلا تعاملات اجتماعی و غیره بودیم دیگه، اون زمان یه شاعری مثلا که کم یه شعری میخون که گوشه ای میزد مثلا به فلسطین خیلی مهم تلقی میشد، آه فلان شاعر شعر گفت در باره فلسطین. امروز هر دانش آموز دبستانی ما میدونه که فلسطین مظلوم، اسرائیل ظالم، آمریکا فلانه. دیدید دیگه بعض وقت مصاحبه که با این بچه ها چقدر باهوش با استعداد. آقا نفرمودن ولی قطعا میانگین استعداد و هوش اجتماعی و درک اجتماعی جامعه بسیار بالاتر اومده. آقا میفرمان مسائلی که در اون زمان در محافل روشنفکری فقط مطرح میشد الان نقل محافل مختلفه، در همه جا داره بحث میشه روش، هر منبری، هر استادی، در هر کلاسی گاهی بحث میشه دیگه. تا این کلاس دانشگاهی ما میگه بحث نمیشه، استاد با دانشجو بحث میکنه مثلا آقا چرا ما با اسرائیل نباید رابطه شون، چرا فلانه، چرا. خب بحث میشه، گفتگو میشه، نشستهای آزاداندیشی در دانشگاه برگزار میشه، در حوزه برگزار میشه. ششم، سنگین کردن کفه عدالت در خدمت رسانی به نقاط دورافتاده کشور. شما این تعبیر نگاه کنید چقدر دقیقه. آقا نمیگه ما عدالت و استقرار بخشیدیم، نه، اتفاقا خود آقا گلمنده. برجسته ترین و شجاع ترین منتقد وضعیت عدالت در جامعه امروز ما شخص آقا، بی محابا، بی ملاحظه، چون یک عالم الهیست و پیش از هر چیز خودش پیش خدا مسئول میدونه. اصلا دغدغه نداره من این حرفو بزنم، ممکنه دشمن برداشت غلطی بگه، ممکنه فلان بشه، حرف حقو میزنه، ملاحظات داره در جای خودش تو اصل امنیت و غیره. نه اینکه اون هوشمندی هست ولی اون صراحت هم هست، یعنی صراحت و شجاعت و صداقت در این هوشمندی. این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه که انقلاب توانست کفه عدالت را در خدمت رسانی و توزیع منابع به مناطق دورافتاده کشور سنگین بکنه. اون کفه کمی سنگین کرد، نه اینکه باز این کفه رو کاملا تنظیم کرده. هفتم، افزایش چشمگیر اخلاق و معنویت در جامعه. بله ما از بحث اخلاقی منتقد هستیم، دغدغه داریم، معترضیم گاهی، ولی اصلا با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. الان بعضیا میگن مثلا بله آقا بعضیا بی حجاب میشن، بعضیا فلان میشن. من بهشون میگم آقا این وضعیت با اون وضعیتی که اواخر دوره رژیم پهلوی بود که اوج بی افتی و فساد و بی حجابی بود اصلا قابل مقایسه بازم نیست. یعنی این واقعا یک دهم اون نیست. نمیخوام بگم پس بزن به اون برسه، نه، میخوام بگم اصلا این بحث آقا بحث صادقی است، گزارش درستی است. نباید فکر کنیم که این که آقا فرموده قلوب کرده بگیم بله چهار تا بی حجاب، پس آقا فرموده که اخلاق من گسترش بده کرد. چه گسترشی، چه تعمیقی. و آخرش هم ایستادگی در برابر قلدران، این عنصر ایستادگی، مقاومت در مقابل قلدران جهانی که حتی وقتی که ما با روسیه هم ارتباط داریم کاملا به صراحت میگیم، میگیم ما این نیست که با شما رابطه داریم، یعنی اینکه تابع شما در سیاست، نه، در این بحث موضع‌گیری ایران در جنگ روسیه و اوکراین ایران موضع دقیق و درست خودش اتخاذ کرد، اصلا تحت تاثیر روسیه هم قرار نگرفت، با اینکه بعضی از کشورها اون کشورهایی که روسیه به رسمیت شناخت به رسمیت شناختن، ما این کار نکردیم. یعنی این نیست که ما مثلا تابع روسیه باشیم. بله متاسفانه اون تیم‌های ریشه‌دار لانه کرده در کشور ما در جاهای مختلف که آمریکایی هستند و غربگرا هستند، اونها به خاطر اینکه این سنت غربگرایی در نهادهای ما نکنه ضعیف بشه، به هم بخوره، سر و صداشون در میاد و مخالفت میکنن با اینکه ما بریم سمت چین هم بریم، سمت روسیه هم بریم. اونا کاملا سرسوش معلومی که از چیه. اونا در واقع حبن لعلی نیست، بغضن لمعاویه است. یعنی مخالفن با اینکه ما بخوایم هر گونه استقلالی از آمریکا پیدا بکنیم. نمیخوان دیگه استقلال ما رو دوست دارن، واقعا صدای استقلال بلند کنن. ببینین مینویسن دیگه روزنامه و سرمقالات تعلق به الحمدلله زیاده. این هشت عنصر، این هشت ضلع در واقع در این مؤلفه دوم مطرح شده، کارنامه انقلاب. من چند تا نکته میخوام اینجا عرض کنم. نکته اول همین هست که در بعضی از سرفصل‌ها اصلا اینجا هیچی شما ملاحظه نمی کنید. مثلا آقا فرموده باشن که بله ما توانسته ایم ساختارهای اقتصادی رو اصلاح کنیم. نه، نتونستیم اصلاح کنیم، اینجا نیومده. مثلا آقا فرموده باشن که ما توانستیم فرایند تربیتی در آموزش پرورش رو دچار تحول کنیم، اینجا نیورد. ما توانستیم حوزه و دانشگاه رو به یک پارچگی برسانیم، یک پارچگی در هدف، در غایت، تحول در علوم انسانی، نه. بنابراین اینجا خیلی از عناوین جاش خالیه. چرا جاش خالیه؟ به همین جهت که رهبر انقلاب بفرمانی که ما در اونجا کار جدی و شایان انجام ندادیم، خب باید کار کنیم. ولی حداقل این هشت سرفصل رو میشه روش وایساد. این خودش خیلی مهمه. ما هرگز در مورد دستاوردهای انقلاب قلوف نمی کنیم. نباید هم قلوف کرد. ببینید همین دیروز کسی میگفت واو مثلا فلان مشکل فلان. گفتم شما اصلا پیدا کن یک کشور که مشکل نداشته باشه. همینه که ادعا میکنن که ما 200 ساله که تمدن داریم، 200 ساله صنعتی هستیم. همین انگلستان که پیشتاز تحول صنعتی و انقلاب صنعتی بوده دیگه. مشکلات کارگری داره، مشکلات صنعتی داره، مشکلات اقتصادی داره. احزابشون با هم اختلاف دارن، در همین جدایی از اتحادیه اروپا چقدر مشکل پیدا کردن، چقدر ضرر و زیان دیدن. همین آمریکا تو این دوره ترامپ، بعد از ترامپ در دوره کرونا، هنوز روز چند نفر ندارن مرده میدن در خاطر کرونا. کی این حرفا رو میزنه اصلا؟ یادمون باشه دوستان یک جریان قوی رسانه‌ای وجود دارد به ویژه علیه کشور ما، علیه ایران ولا غیر. یعنی اونقدر که امروز جمهوری اسلامی ایران خار چشم جبهه استکبار هست، هیچ کشور دیگر اینجور نیست. فلسطین، لبنان، نه در واقع خودشون هم میگن، میگن نه اقمار ایرانه. خودشون هم میگن که ما باید رأس این جبهه مقاومت رو بشکنیم. نتوانستن، خب به همدلله تعالی نتونستن. من نخواهم توانست به خاطر همین که حضرت آقا چند روز قبل تبیین کردن. خیلی بحث عمیق و مهمی بود، بحث سنت‌های الهی با قوه قضایی مطرح کردن. امثال ما واقعا، ما طلبه ها یا دوستان دانشگاهی، دوستانی که بالاخره اهل تعملن، اون بحث آقا باید خیلی روش فکر کرد. مایه 10 جلسه بحث بود واقعا. آقا خیلی فشرده مطرح کردن. امام و سایر بزرگان امام به پشتوانه همین اصلا به میدان آمدن. اینکه مرحوم شهید مطهری درباره امام وقتی در فرانسه و برگشت گفتن خب امام رو چگونه دیدی؟ گفت امام رو دیدم که 4 ایمان در امام وجود داشت، که آمنه به هدفه، آمنه به سبیله، آمنه به قومه، به مردم ایمان داره، و بالاتر از همه آمنه به ربه. خب ایمان امام از اون توکل امام ناشی میشد. این توکل یعنی تکیه بر وعده های الهی، تکیه بر سنت های الهی، یعنی فرمول های الهی را جدی گرفتن. چطور هواشناسی مثلا میگه آه 2 روز دیگه اینجا بارون میاد، ما میگه از الان فلان کنیم؟ یعنی ایمان داریم بهش دیگه. متاسفانه در جامعه ما، حالا توده مردم که هیچ، در بخش های از جامعه، از در واقع مدیریت های ما، سیاستگزاران ما، نخبگان ما، این ایمان به سنت های الهی در حد ایمان به پیشبینی هواشناسی شکل نگرفته. بی‌تعارف. خب این ضعف ایمان ماست. باید چیکار کنیم؟ باید ایمانمون تقویت بشه. تا اینکه اون مجاهدت تقویت بشه، تا اینکه اون انسجام تقویت بشه، ایستادگی تقویت بشه. بنابراین من عرضم اینه که همه کشورها مشکل دارن، دشواری دارن. ما هم یک کشوریم، دشواری داریم. دشواری ما که دائما سعی میشه در واقع وصل به انقلاب، اصلا رفت به انقلاب نداره بعض از مشکلات ما. من گاهی سوال میکنم میگم آیا ما در تاریخمون انقلاب مشروطه نداشتیم؟ مشروطه داشتیم دیگه. الان کسی هست بگه ما فلان مشکل به مشروطه برمیگرده؟ خب فاصله مشروطه با انقلاب اسلامی 60 خورده سال بوده دیگه، چطور همش انقلاب متهم میکنم؟ پس معلومه که این جهتگیری برای همین هست که دستاورده از من بره، آرمان ها فراموش بشه، ما دو مرتبه در همون حلقه بیافتیم که اونا اراده دارن. خب اونا دنبال این هستن که اراده ملی رو از این کشور بردارن، اراده آمریکا رو جایگزین کنن. بله برایند اراده ملی ما نیاز به بلوغ بیشتر دارد، درسته. برایند تحقق اراده ملی کشور ما نیاز دارد به بلوغ بیشتر در انتخابات ها، در رجال سیاسیمون. چرا باید یک نماینده مجلسی که تظاهرم میکنه به انقلاب بودن و تدین به گونه ای بشه که دائما مثلا فشار به فلان وزیر که آه فلان فردی که من میگم منصوب کن؟ این ناشی از عدم بلوغ دیگه. این ناشی از اینه که اون خودسازی تراز یک نماینده مجلس در این فرد تحقق پیدا نکرده. چون خودسازی برای یک نماینده مجلس که میخواد بار سنگین بر عهده بگیره خیلی بیشتر باشه ترازش و چگالیش. بله هنوز در فلان منصبی که مثلا با انتخاب مردم افراد انتخاب میشن، خب خودسازی ضعیفه. باید چیکار کنیم؟ آیا باید کشور دست بیگانه بدیم یا اینکه نه یک خودسازی کلان ملی انجام بدیم؟ یعنی در تعبیری که آقا برای خودسازی آوردن، من عرض کردم گاهیم نوشته شده یه جاهایی، این خودسازی فقط خودسازی شخصی نیست، خودسازی نهادی، خودسازی جبهه‌ای، خودسازی سیاسی، خودسازی جمعی نباید ما انجام بدیم. بدون این راهی نداریم، ما چاره جز این نداریم. بنابراین در اینجا هم در واقع یک فهرستی از اون تجربه عینی و تحقق یافته انقلاب رو آقا ارائه کردن، یک کارنامه 8 وجهی که در رأسش همون بحث حاکم کردن اراده ملت بر سرنوشت خودشه. انقلاب اسلامی روی مطلب بسیار تأکید داره، مردم سالاری دینی از نگاه امام و آقا، به خصوص از نگاه این دو متفکر مجتهد ژرف‌اندیش ما و کسانی مثل شهید بهشتی و از این قبیل، این یک امر کاملا دینی است، برخواسته از متن اسلامه. یعنی ولایت فقیه به عنوان یک نظریه حکومتی فقهی که در زمان غیبت باید محقق بشود، این جز در پرتو اراده مردم محقق نخواهد شد. این مردم باید بخواهند تا اینکه ولایت فقیه محقق بشود، مردم باید بپذیرند تا تحقق پیدا بکنه. جز بر بستر مردم سالاری این نظام محقق نمیشه. تجربه 44 سال همین نشون میده، هم استقرار این نظام، هم تداومش در واقع پیرو همین بوده که و در گرو این بوده که مردم حضور داشتن واقعا. بنابراین اینو بعد ما یه قدری بیشتر روش تأمل کنیم و این هم ضلع دوم که در تحقق اون آرمان ها ما به این مقدار پیش رفتیم، و ضلع سوم که چه باید بکنیم که باید در بخش بعدی انشاءالله بهش بپردازیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
نعلا محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بله فهرست این 8 وجه مؤلفه دوم، 1 حاکمیت عنصر اراده ملی یعنی مردم سالاری و خودباوری، 2 ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور، 3 موتور پیشران علم و فناوری، 4 ارتقاء سطح مشارکت مردمی و خدمت رسانی و غیره، 5 ارتقا و تعمیق بینش سیاسی آحاد ملت، 6 سنگین کردن کفه عدالت در توزیع امکانات برای اقصی نقاط کشور، 7 افزایش چشمگیر عنصر اخلاق و معنویت در جامعه، و 8 ایستادگی در برابر قلدران و ایجاد روحیه و روی کرد مقاومت در کشور.
خب حاجی متشکرم، خسته نباشید. عرض میکنم که ما آجوغار امروز خیلی عذیت میکنیم. 3 ساعت اینجا هست در خدمت شستیم. بعد از اون 2 تا 5 جلسه دیگه برای آجوغا گذاشتیم. با برای سلامتی ایشون و طول عمر صحت ایشون آرزو داریم از خداوند متعال و خدا قوت آجوغا. عرض میکنم که خب آجوغای عیبیان شما فرمایش دارید.
بسم الله الرحیم. جناب ذو علم رو ما زمانی که آقای نوراللهیان دعوت کرده بودند برای که طرح دانشگاه اسلامی ما خدمتشون رسیدیم، جناب ذو علم اون موقع در لندن بودن ظاهرا و مشغول پس شما اون آقای ذو علم هستین که در لندن چون در مسئول برگزاری همون پیگیر مدارس خارج از کشور بودن. خب باشه، ولی به هر حال
تبرئه کنید.
خب من البته به این انگیزه آمدم که ایشون هم زیارت بکنم که با یک کرشمه دو کار بشه، ولی الحمدلله به یک گنجینه مهمتر از اون رسیدیم ما و من خوشحالم. در ارتباط با اصل نظام یا کلن اصل نظام خلقت بر اساس عدالت و از اونم که خوبی بنا شده، رندان بنای میکده نیکو نهادند گر جاهلی به هم نزند، این اساس را. این جهالت هم خیلی کوچیکه در قبال عظمت هستی. اسلام انقدر ارزش داشت که حضرت علی علیه السلام به فاطمه زهرا بگو که تو همین محدوده کاری تو انجام بده، بذار من کارمو بکنم. اسلام این ارزش رو داشت که پیغمبر اکرم در حجۃ الوداع بیاد در قدیر خم صبر کنه تا اونایی که موندن بیان. خودش این حرکت تمثیلیه و اونایی هم که رفتن برگردن. وقتی که آمدن بعد گفتن نقطه شروع اینجاست. سوالی که آقا فرمودن نقطه شروع از کجاست، یا آقا فرمودن که خب با این همه نابسامانی ها چه میشفته بوده و چی شده، یا همین گزارشی که الان شما فرمودین در ادامه اون برنامه، حکایت از این میکنه که اگر ما میخواستیم در اون موقع ها جراحی عظیم رو انجام بدیم، جراحی های اصلی رو انجام بدیم، جراحی بی موقع بود. جراحی بود که با خونریزی رو هم میشد. ولی الان به جایی رسیدیم که رهبری انقلاب صرفا نه به خاطر اینکه حالا مردم رو بیاره سر کار، این اصلش درسته، ولی الان جاشه که این بیانیه صادر بشه. و این بیانیه هم که صادر شده میبینید که داره جای خودش رو باز میکنه. این جلسه من فکر میکردم، البته تصور داشتم که چنین اتفاقاتی بیفته اینجا، ولی خوشبختانه عرضم به حضور شما که رسیدن به جاش. اگر که نمی رسیدیم به اینجاها بازم می شود جراحی بدون موقع. الان حرکت ها خیلی خوبه، یعنی آقا هم تأکید کردن فقط بحث تولید فکر نبودی. من یعنی در پاسخ حضرت آقا عرض بکنم که بیانیه فقط یک فکر نیست، فکری که القا بشه در جامعه و بعد بازخورداشو ببینیم الی آخر و تصمیم بگیریم. نه خیلی، تصمیم گرفته شده. یعنی آقا اینا رو بررسی کرده، به اینجا رسیده که جامعه الان آمادگی داره. جامعه‌ای که 43 سال اتفاقا اون موقع هم جناب آقای ملا اون موقع هم باز ما همونا هم در اختیار ما بودن، در اختیار، در قبضه قدرت بودن. یعنی اینجور نبود، یعنی اگر بگیم آقای تو این 8 سال آقای عرض کنم که جناب آقای روحانی مثلا آمدن، آقای منوچهر فریدون شدن رئیس جمهور، این دوزکی اومده، اصلا اینجوری نبوده. آقا آوردش اینجا، چون اگر نمی آورد چیزی دیگه این می شد. کما اینکه حضرت علی عمر رو تثبیت کرد، حتی وقتی که قاتل عثمان رو کش، گفت خلیفه کشی را افتاد. یعنی نظام رو مختل دارن می کنن. یه سر سوزن از ولایت فقیه که خود ولایت اللهه، ولایت معصومه، پس و پیش بریم خراب میکنیم. لذا میبینیم که حضرت آقا در این موقعیت فرمان هم میدهند، تنها فقط الغای فکر نمی‌فرمایند و فرصت بسیار خوب پیش آمده و خوبم داره پیش میره. من تصور نمی‌کردم، البته خب یه تصوری داشتم، میدونستم که زمینه فراهم شده، ولی اینجور به حمدالله به این صورت نظم یافته که شما دارید انجام میدید بسیار مهمه و قابل توجهه و من به سهم خودم از شما تشکر میکنم و نقصی چندانی هم بنده از فرمود شما تا حالا نگرفتم که از هم لکنت زبانی فلان این حرفا. انشاءالله که خداوند شما رو سلامت بداره، برای سلامتی شما و سلامتی خودمون به آقامون حضرت آقا صلوات مرحمت بفرمایید.
علی محمد و آل محمد. استفاده کردیم اجازه ببینید در خود متن بیانیه در واقع آقا بعد از اینکه توضیح میدن راجع به قبل از انقلاب و غیره میگن که من الان میخوام با جوان عزیزم چند جمله بگم که شروع میکنم. در واقع لحن کلام آقا فرمان نیست، واقعا ابلاغ سیاست نیست، بلکه یک تحلیلیه که خود این تحلیل اراده ساز، تصمیم ساز، راهبرد ساز واقعا. یعنی به نگام دوم اینکه از ما یک فکره و فرمان نیست، این شأن بیانیه رو در واقع من تصور میکنم که این برای بالا. ببینید جناب خوب اشاره کردی، تا وقتی جامعه به بلوغی نرسه یک امری تحقق پیدا نمی کند. خود امام بعدا فرمودن که من بنی صدر به امام رئیس جمهور قبول نداشتم خودم، ولی چون مردم انتخاب کردن پذیرفتم. صریحا امام فرمودن. بنابراین این که ولی فقیه به گونه ای جامعه را هدایت می کند که این جامعه در یک بستر تربیتی و اندیشه‌ای در واقع رشد پیدا بکند و خودش کار درست انجام بده، لیقوم الناس بالقسط بشود نه لیقیم الناس بالقسط، این خیلی مهمه. خود جامعه درست انتخاب بکند، خود جامعه اون وضع مطلوب را بطلبد و بخواهد، اینه که موجب میشه که ماندگار بشه این آرمان ها. به همین جهت عرض بنده این هست که بله از آقا البته در سیاست ابلاغی ابلاغ میکنه، اونجا فرمان دستور ابلاغ به رؤسای قوه است، اونجایی که به دستگاهی به لحن در واقع حالا یا مولوی یا ارشادی یا در چارچوب مثلا ابلاغای کتبی مطلعی میفرمان که طبعا نمیجوره، آقا بالاخره رهبر کشورن، رهبری شأنش همینه. ولی در این موضعی که بیانیه رو صادر کردن بناشون بر این بود که برن یک اندیشه، یک فکر، یک چارچوب فکری ارائه بدن، چون در یه زمانی هم بحث بود در یه جمع محدودی به این دوستانی که قدری هم با اون فکر آقا یا مثلا به نظر میرسید کمی نزدیکترن، دیدیم همین از مذاق اونها همین برداشت میشه. در یه جایی ما بودیم، یه جمع مال نیروهای مسلح و فرمانده اون مجموعه در واقع اومد اونجا مطرح کرد که خب فرماندهی کل قوا فرمانی صادره که باید اجرا کنیم. ما اونجا عرض کردم نه، شما اینجا درسته که آقا فرماندهی کل قوا هم هستند، ولی یک فرد نظامی، یه فرد اداری، قبل از اینکه نظامی اداری باشد یک انسان مسلمان است، یک انسان انقلابی است، یک انسان متحد است. این از اون شأن باید با آقا رابطه برقرار کنه، یعنی یک نوع ولایت تربیتی، ولایت معنوی و فکری، نه فقط ولایت حکومتی در واقع دستوری. این عرض کردم من، و البته اون فرمایش جناب عالی هم فرمایش کاملا درستیه، یعنی حضرت آقا کاملا با توجه به سطح کشش و توان و ظرفیت جامعه جلو میرن، اساسا رهبران الهی این گونه اند. اون تبریک که حضرت علی دارن که این خلفا آمدن و این شطر خلافت را زخمی کردن، خیلی مهمه، یعنی آسیب زدن به این جایگاه، در حالی که رهبران الهی خیلی با مدارا و ملاطفت عمل می کنن، به گونه ای که هم اهداف و آرمان ها ذره ای در واقع دچار سایش نشه، کوتاه نمیان اصلا، در این حال حرکت عینی جامعه رو به سمتی و با تدبیری پیش میبرن که خود جامعه به این سمت بره. همین دوره‌ای که ما داشتیم در بحث برجام واقعا چقدر موجب ارتقای بصیرت در جامعه شد. من گفتم آقا این جامعه ما یه کارشناسی ارشد در آمریکا شناسی گرفت، یه دوره کارشناسی ارشد آمریکا شناسی بود. برای خود دوستانی که غافل بودن یا بالاخره یه تصورات داشتن، برای اونا آموزنده بود. یعنی خود آقای ظریف وزیر خارجه در یه جای مطرح کرد که ما فکر نمی‌کنیم اینا اینجور کلا سر ما بزنن به یه معنای تقریبا، چقدر در واقع صرف نشون دادن، تحریک کردن. اولش اگر بیان مذاکره کنیم ما چه میکنیم چه میکنیم، هم اولین جلسه که رفتن نشستن اینا گفتن خب بله، ولی به شرط اینکه، به شرط اینکه، به شرط اینکه. نه ای بابا چی شد آخرش؟ بنابراین واقعا این نکته جناب درسته که رهبری الهی.
یه نکته هم من عرض بکنم و اون این که من از این جهتی از خود بیان حضرت آقا دریافتیم که این توبی میری غیر از اون توبی میری هاست. توبی میری مربوط به مثلا برجام، حتی از آقا رهنمودهایی در باره برجام القای فکر میکردن ولی دخالت نمیکردن و هیچ وقت هم پاش با نمیستادن. در مورد بیانیه آقا پای قضیه وایستادن و جمله هم فهمیدن، گفتن که روش باید کار بشه. من این رو دادم نمیدادم که اینجور بساش اینجور برد و
الان داره همون صورت میگیره. کسی اینم سوال دارن ببخشید. چشم خب از خواهران گرامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از استاد محترم و حضار محترم، بیانیه گام دوم یک نقشه راهبردی هست در واقع و شعار انتخاباتی حضرت آقا در هنگام ریاست جمهوریشون یک شعار خیلی جالبی هست که می‌فرمایند که حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می‌کند و هدایت ذهن مردم را بر عهده می‌گیرد. و امیرالمومنین هم در نهج البلاغه می‌فرمایند که انبیا آمدند که لیوسیروا لهم دفاعن العقول، گاهی وقتها عقلها رو غبار جهل یا تعصبها یا ظلمها و جورها میپوشانه، انبیا میان و اینها رو کنار میزنن، پرده ها رو کنار میزنن، عقلها رو رشد میدن و انسان که فکرش باز بشه راهش رو پیدا میکنه و به سعادت میرسه. در واقع این نقشه، این بیانیه گام دوم یک نقشه راهبردی هست و اونجوری که همین جلسه آخرشون که از آقا داشتن در دیدار با قوه قضاییه و رئیس و مسئولان قوه قضاییه و این سنت‌های الهی رو که جناب آقای زوئلم هم اشاره کردن، اونجا خیلی مهم بود که هشدار دادن که این در واقع ذهن‌ها رو، فکرها رو به خدمت گرفتن که شما بیایید فکر بکنید که این سنت‌های الهی مخصوص یک جامعه نیست. خدا با هیچ کس قوم خویشی نداره که ما بگیم ما الان جامعه اسلامی هستیم، مسلمانیم، شیعیم، بله دیگه کار ما درسته و ما هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم. نه، ما باید خودمون رو در چارچوب این سنت‌ها قرار بدیم و اون سنت هایی که نتیجهش پیشرفت هست و فرمودن که برید سراغ قرآن و اینها رو در قرآن در بیارید، ببینید کدام کشور، کدام دولت، کدام حکومت طبق قرآن به پیشرفت رسیده، شما خودتون رو با اون سنت تطبیق بدید. در واقع این هدایت فکر رو بر عهده دارن و همین فکرها رو به خدمت گرفتن. بعدم توی بیانیه همونجور که فرمودید مخاطب جوانان هستن، فکر میکنم بودن 40 بار یا 41 بار مخاطب و بیانیه گام دوم جوانان بودن. این یعنی که ما فقط با دولت‌ها سر و کار نداریم، این جوانان هستن که باید بیان توی میدان. و توی بیانیه گام دوم هم اشاره کردن که این حضور اینها در صحنه هم اونجور نیست که نظم سیاسی رو بخواد به هم بریزه، بلکه این سازشی هست که بین این دوگانه هایی که ایجاد کردن، ایشون گفتن یک سازشی هست بین این نظم سیاسی و این جوشش انقلابی. یعنی اون تعبیر نادرستی که میگن خشونت انقلابی در واقع یک تهمت هست که به ما زده شده و نظام انقلابی رو اینجور ایشون تعریف کردن. در واقع هدایت ذهن و افکار جامعه رو بر عهده دارن و توصیه‌های خودشون رو میکنن و نام این بیانیه هم گام هست، یعنی طبق این فکر و این اندیشه ما باید حرکت کنیم و گام برداریم، حرکت ما طبق این فکر باید باشه. تشکر.
بله، خیلی نکات درست و مهم مطرح کردید. حالا یه جای ما یه حرفایی زدیم در باره بیانیه که دیگه من اونو تکرار نکردم. همینطوره واقعا بیانیه گام دوم یک نوع غبارزدایی از روایتی که از انقلاب اسلامی میشود و یه نوع غفلت زدایی از خود انقلاب کرد این کار. یعنی بیانیه گام دوم کاملا موفق بود. حالا بعض دوستان میگن مثلا بیانیه خیلی دنبال نشده فلان، من بهشون عرض کنم نه، خود همین صدور بیانیه بخش مهمی از اهداف محقق کرد. اونم تو چه فضایی؟ تو اون فضایی که یه نوع یأس و تردید و اینا در بین خود جبهه انقلاب بعضن پیش اومده بود، فشار ترامپ و بی‌تدبیری داخلی و اون فضای سال 97 که اون آدم خبیث آمریکایی گفته بود که ما نمیذاریم ایران 40 سالگی انقلابشو ببینه. تو اون فضا آقای مهنه دادن. الان 4 سال گذشته از اون فضا و خیلی فضا در واقع تغییر کرده. همونطور که فرمودین درسته، باید این فکر رو انشالله دنبال کرد. در سیاست گذاران این فکر باید به تدبیر تبدیل بشه، در مدیران این فکر باید به رفتار تبدیل بشه، در حوزه و دانشگاه این فکر باید به دانش تبدیل بشه، به مهارت تبدیل بشه، به تربیت تبدیل بشه. اینا در واقع مبدل میخواد و خیلی بحث در اینجا هست، باید تأمل کرد و امتداد همین بحثی جناب علی مطرح کردن. تشکر از سوی کردیم.
خب متشکریم از
جان.
من معذرت میخوام چون این موضوع دوم وقتمون تمام شد آقا مولا، چون از آقای زهر خواهش داریم که یه چند دقیقه اندیشگاه رو توضیح بدن در چگونه ارتباطگیری مخاطبین محترم و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، چون بحث مهمیه، چون دارن عزیزان تهران اندیشگاه و 7-8 پژوهش کرده را انداختن. خدا آجاها بفرمند که خود عزیزانم بدن بتونن استفاده کنن. خیلی متشکرم. آجاها در خدمت شما هست.
و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما مجدد عرض کنیم که عرض کردیم ما تأملی داریم در 3 مؤلفه 8 وجهی در بیانیه گام دوم. این بحث واقعا نیاز به تأمل داره دیگه، چون بحث آموزش که نیست. شما بزرگواران همه در بعد علمی تخصص دارید، گفتگو میکنیم برای اینکه این گفتگوها موجب میشه که همه ما با این تأملات به اعماقی و ابعادی از بیانی برسیم و بعد اون بوده کاربردی. نهایتا هم هست که مطرح کردم بیانی بیانی گام دوم است. بالاخره کاربرد چی خواهد شد؟ خب اون 3 مؤلفه، یک مؤلفش بحث در واقع آرمان ها بود که عرض کردیم، یک مؤلفه کارنامه انقلاب بود که اینجا باز من عرض میکنم ممکنه که این 8 وجهی که در کارنامه بیان شده بتونه واقعا بشه 10 تا 12 تا 15 تا و بیشتر، ولی به نظر میرسه تلقی شخص بنده ممکنه غلط باشه. اون نکاتی که آقا اینجا مطرح نکردن اونجایی بوده که ما در موردش یک کارنامه خیلی درخشان، خیلی بیان، بدون معارض و بدون چالش و دغدغه نداشتیم. یعنی بشه انقلت بشه این 8 دیگه از مسلمات و اجماعیات به معنا، یعنی هیچ کسی حتی یک ناظر بیرونی، یک دشمن انقلاب اسلامی هم نمیتونه یکی از این 8 رو انکار کنه. اینکه در ایران مردم سالار اومده به جای استبداد، اینکه در ایران امنیت و ثبات حفظ شده در جنگ تحمیلی نمونه بارزش و بقیهش. و اون مؤلفه سوم در واقع اون 8 وجه مسیر آینده است. یعنی الان ما چکار باید بکنیم؟ نه اینکه این مسئله آینده در گذشته وجود نداشته است، ما کم و بیش در این 40 سال هم همین مسئله دنبال میکردیم، و نه اینکه این مسئله آینده فقط خاص 40 سال دوم است. نه، اینا رو ما در 40 سال سوم، چهارم، پنجم در زمان خود ظهور حضرت حجت سلام الله علیه هم باید دنبال کنیم. مگه میشه مثلا یه دارم بگیم نه اخلاق و معنویت دیگه الان فرض کن که جایگاهی نداره؟ نه دیگه، اصلا فلسفه ظهور هم همینه که اخلاق، معنویت، عدالت، رفاه بشر، عقلانیت انسانها، علم انسانها، اینا ارتقا پیدا کنه. بنابراین اون نکاتی که در این 8 موردی که به عنوان مسیر آینده در واقع آقا مطرح کردن، این مهمه، این که باید روش تأمل بشه که حتی نه اینکه فقط کشور ما فکر میکنیم که هر کشوری غربی، شرقی، عقب افتاده، پیشرفته، بخواد واقعا تعالی پیدا کند به یک پیشرفت پایدار همه جانبه، پیشرفت پایدار همه جانبه رسه، راهی جز این نداره که سراغ همین 8 مورد بیاد. این 8 موردی که آقا به عنوان توصیه ها مطرح کردن در متن چاپ شده، 7 تاش برجسته شده، ولی یک توصیه بسیار اساسی قبلش هست که از اون غفلت شده و اون توصیه به امید است. امید و اعتماد. این اگر جامعه امید نداشته باشد به آینده، امیدوار به خودش نباشه، امید به تفضل الهی نداشته باشه، امید به سنت‌های الهی نداشته باشه، اعتماد به حاکمیت نداشته باشه، اعتماد به خودش نداشته باشه، چجوری میتونه راه طی کنه؟ همون بحث خودباوری. خب این 8 عنصری که در یا 8 وجهی که در این مؤلفه سوم هست، من فهرست رو عرض کنم. اول امید و اعتماد، امید و اعتماد که ما تو این تأملاتی که داشتیم دیدیم که لازمه امید و اعتماد یا نتیجه امید و اعتماد تعهد است. تعهد یعنی اگر ما به دنبال این هستیم که جوان عزیز ما امیدوار بشود به آینده جامعه، معنیش نیست که امیدوار بشود بره بخواه بگه خیلی خوب کارا درست کن تو من بیام مثلا استفاده کنم، نه، امیدی است که تعهد ایجاد میکند که پس من امیدوارم که در آینده کار ما ثمر بخشه، پس منم کار کنم، تلاش کنم در قالب علمی شرکت دانش بنیان، در قالب کار سیاسی و اجتماعی، تبیین مردم، جهاد تبیین، جهاد تربیتی، هر کاری دیگری. پس بنابراین این سه ضلع امید و اعتماد و تعهد در این بند اول نو با هم کاملا در واقع مرتبطن و بعضی از مقالات هم نوشته شده در همین اندیشکده امید و اعتماد و تعهد در اندیشگاه بیانیه گام دوم که تبیین کرده. همینجا هم عرض کنم که این اندیشگاه بیانیه گام دوم دفتر نشر آثار حضرت آقا در واقع یک مجموعه است که حول محور همین 8 عنصر اندیشکده‌هایی رو شکل داده. 8 اندیشکده داره، هر اندیشکده هم چند تا میز داره که روی این موضوعات کار اندیشه ورزانه صورت بگیره و اون در واقع شاکله اندیشگاه هم یک شاکله جوان متعهد انقلابی است. دوستانی هستن که تخصص دارن در این زمینه و دارن تلاش میکنن، تازه داره شکل میگیره، یعنی هنوز ما اندیشگاهیم اندیشگاهی کاملا مستقری نیست، به تدریج میشینن و گرده میذارن، جلسه میذارن، بحث میکنن و گاهی جای کلاس میذارن، برنامه میذارن، از این دوستان دعوتی بکنن اونجا حضور پیدا میکنن. تأملاتی که دارن این رو به دیگران هم منتقل میکنن و در واقع خود این اندیشگاه به عنوان یک حلقه میانی اندیشه ورزانه برای تحقیق بیانیه گام دوم خودش رو تعریف میکنه. نه جایگاه حاکمیتی داره، نه بودجه داره، نه اعتبار داره، هیچی، بلکه یک جمع انقلابی، به عنوان یک نهاد انقلابی زیر دفتر نشر آثار شکل گرفته و سایتش در واقع داره روش کار میشه که در اونجا یک بخشی هم برای درخواست عضویت هست. یعنی ما پیشمونی هستش که افرادی که اندیشمندانی که در رده‌های مختلف در هر کدام از این 8 عرصه میاندیشن، راهکار دارن، راهبرد دارن، ادبیاتی تولید کردن، اونها در واقع فراورده خودشون رو به اشتراک بذارن با اندیشگاه و این امکان فراهم بشه که از طریق مجازی این عضویت در واقع تضمین بشه. و دعوت می‌کنم از همه دوستانی که علاقه‌مند هستن که بعد از اینکه این فراخوان اندیشگاه برای عضویت در واقع اعلام شد کمک کنن به این دوستان، انشالله این همافزایی بتونه صورت بگیره و یک نوع امتداد و تحقق گفتمانی بیانیه گام دوم مد نظر هست و تعبیری که ما به کار بردیم اقامه بیانیه است. یعنی فکر میکنم باید بیانیه اقامه بشود، به پا داشته بشود، هم در عرصه گفتمانی هم در عرصه عینی. به همجهت یک کاری که اندیشگاه انجام داد و اواخر سال گذشته این معرفی شد و ارائه شد به دولت محترم، یک کاری بود که این اندیشکده ها انجام دادن در مورد کاستی های کنونی جامعه ما در این 8 عرصه و بایستگی های دولت 13 جزوه شد. این رو ما تقدیم کردیم به مرکز پژوهش‌های مجلس و اون بخش پژوهش‌های مال ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت و استقبال شد ازش به طور نسبی. در کنار بقیه اندیشکده ها و اندیشگاه ها و پژوهشگاه ها این جمع هم دارن کاری انجام میدن بدون اینکه هیچ ادعایی داشته باشن یا اینکه با خودشون رو در واقع محور یا مرجع تفسیر بیانیه قرار بدن. ما معتقدیم بیانیه اینقدر روان و شفاف هست که هیچ نیازی به توضیح اضافی نداره. بله تأملاتی باید کرد در جهت همین نکاتی که حالا بنده، دوستان، اصحاب قلم مقاله نوشتن، گفتن، میگوین، مینویسن و اینا فقط موجب تشحیز ذهن و در واقع موقع ترغیب میشه برای اقدام و عمل انشالله. این آقا توضیح ما در باب اندیشگاه به اختصار. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که اون هشت وجه این مؤلفه سوم به عنوان مسیر آینده، اولین وجهش امید و اعتماد و تعهد، دوم علم و پژوهش هست، سوم معنویت و اخلاق، چهارم اقتصاد، پنجم عدالت و مبارزه با فساد، ششم استقلال و آزادی، هفتم بحث روابط خارجی و عزت و اقتداری که در این زمینه ما باید داشته باشیم و جبهه مقاومت که باید تقویت بشه، و هشتم سبک زندگی. در حقیقت بحث بیانیه این هست که اگر ما بخوایم بر اساس اون آرمان ها و در امتداد اون کارنامه، در تقویت اون کارنامه، در تثبیت دستاوردها، در رفع خلأها بخوایم کار انجام بدیم، باید در این صورت بندی هشت ضلعی، هشت عنصری، هشت وجهی کار کشور و جامعه رو سامان بدیم. خود این که ما با یک چنین صورت بندی بحث‌های جامعه رو رصد کنیم، مطالبه کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، خودش بحث بسیار مهمیه. متاسفانه در دستگاه‌های دولتی و حاکمیت ما این صورتبندی هنوز خیلی در واقع روش تأمل نشده، فهم نشده به این معنا. اون صورتبندی های غالب و رایجی که وجود داره اینه، میگن آقا مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بین المللی. مثلا حضرت آقا در این صورتبندی وارد محتوا شدند، این خیلی مهمه. یعنی عملیاتی بحث و مطرح کردن. وقتی ما میگیم در عرصه علم و پژوهش خیلی مشخصه، آموزش پرورش ما، حوزه ما، دانشگاه ما، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و بقیه ارکان، اینا باید دست به دست هم بدن ببینن آقا موانع رشد علم در کشور چیست، زمینه های تعمیق پژوهش ها چیست، چگونه باید فناوری در کشور ما به یک خودکفایی برسه، چگونه باید مرزهای علم ما بتونیم در واقع در آینده در نوردیم و خودمون به جایی برسیم که نه تنها در مرزهای دانش حرکت کنیم، بلکه به تعبیر آقا مرزهای دانش رو تغییر بدیم، جلو ببریم. آقا در گذشته این حرف رو زدن. همین هفت جلد کتابی که دوستان تدوین کردن، در اون کتابی که بران علم و پژوهشه، خب این مسئله پرداختن. البته دوستان در مؤسسه فجر انقلاب اون عنصر امید و اعتماد و تعهد رو بهش نپرداختن، که گفتم اونم بهش میپردازن، چون این شماره نخورده در متن بیانیه و غالبا ازش غفلت شده. ولی واقعا خیلی مهمه، چون اگر اون امید و اعتماد و تعهد در جامعه تعمیق نشه، خب بقیه هم انجام نمیشه. یا در همون بحث امید و اعتماد و تعهد، اندیشکده های ما، یعنی اندیشکده ما در این زمینه، این بحث رو برای خودشون مطرح کردن که اون عوامل تولید ناامیدی و یأس در جامعه کجاست؟ باید شناسایی کرد دیگه. اینا رو باید ما بتونیم مدیریت کنیم. چه مؤلفه‌ای هست که تعهد در جامعه رو کاهش میده؟ چی میشه که یه فرد میگه به من چه؟ یا به تو چه؟ چگونه باید ادبیات اصلاحش کرد؟ نه، همکار علمی میخواد، همکار راهبرنگاری میخواد، همکار رسانه‌ای میخواد. ببینید در رسانه ما شما رصد کنید، مثلا در طول هفته چند تا گفتگوی علمی یا مقاله یا مصاحبه در باب این مؤلفه امید، اعتماد و تعهد شما اصلا میبینید وجود داره؟ خیلی کم. یعنی متاسفانه هنوز رسانه های ما، حتی رسانه های انقلابی، آنچنان که باید وارد صحنه تبیین عمیق و عقلانی بیانی نشده اند. ما به خودشم گفتیم، یه جلسه ما برگزار کردیم سال گذشته با رسانه ها و مطبوعات، خدا رحمت که مرحوم آقای دعایی هم تو اون جلسه مهمان ما بود و خیلی هم استقبال میکرد و اون خلق و خوی ایشون که خب در تعابیر حضرت آقا دیدید، اونجا همین بحث مطرح بود که شما چرا نسبت به بیانیه یه سری کارهای کلیشه‌ای فقط انجام میدید یا انجام دادید تمام شد؟ نه، باید نو به بحث گذاشته بشه. چهار تا جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، چهار تا آدمایی که تو بحث‌های مثلا فلسفه اخلاق کار کردن، فلسفه معنویت کار کردن، بیا بشن دور هم واقعا چیکار میشه که برای اینکه امید جامعه افزایش پیدا کنه، یا برای اینکه روحیه معنویت و اخلاق در جامعه افزایش پیدا بکنه. بنابراین این هشت مقوله‌ای که آقا مطرح کردن، هشت مقوله کاملا محتوایی است، یک صورت بندی جدیدی است از برنامه ریزی کلان کشور به اعتقاد ما. یعنی ما معتقدیم که اگر مثلا در قوه قانونگذاری، قوه مقننه، بخواد به نگام دوم واقعا توجه بشه، توجه واقعی یا نه شعاری و مثلا مصاحبه ای و اینکه بله سند بالا دستی ماست و این حرفا شعاره، اگه بخواد واقعا عمل بشه راهش اینه که حداقل کمیسیون هایی متناسب با این هشت مورد تشکیل بشه که موضوعی کار را دنبال کنه دستگاهی. ببین مثلا سبک زندگی، خب به چندین دستگاه مربوطه. خود دستگاه اقتصادی ما در شکل دهی به سبک زندگی بسیار مؤثرن. وقتی دستگاه اقتصادی یا بانک ها دائما روی سود و از این قبیل تکیه میکنن، یعنی برجسته کردن عنصر پول در زندگی. آیا اسلام به دنبال اینه؟ یا اسلام به دنبال برجسته کردن عنصر پاداش الهی است؟ آیا ما به دنبال سودیم؟ به دنبال ثوابیم؟ اینکه من جا ابل اشر بل حسنت فله و اشر امثالها، این به من یک سنت الهی اگر مطرحه، اگر یک فرمول الهی است، این فرمول چقدر در جای ما جا افتاده؟ شما یه تصوری بکنید، مثلا فرض کنید که فقط نیمی از سرمایه داران، نمایه داران جامعه ما، پول دارا، همین هایی که سکه و ارز و زمین و اینا دارن، فرار مالیاتی هم دارن، به دام نمی افتن، یه برطور یه رعیتی سردر می آورد که معلوم میشه عجب مثلا میلیاردها چه کرده، اگه اینا واقعا بپذیرن که این پولشون باید ابزار باشه برای معنویتشون، اصلا هیچ مشکلی به اعتقاد من از اقتصاد ما دیگه اصلا باقی نمیمونه. خودشون مسکن سازی میکنن، خودشون شغل ایجاد میکنن، خودشون از بینوایان دستگیری میکنن، خودشون به زلزله‌زده‌ها کمک میکنن. یعنی اون تعاون اسلامی در جای ما وجود داره، ضعیفه و نیست، اصلا هست کم و بیش، ولی در اون حدی که اسلام میگه، اون روایتی که ما داریم که اگر دو نفر با هم برادر باشن، معناش اینه که کسی بتونه راحت از جیب اون برداره خرج کنه، این کجا در جامعه ما اصلا وجود داره؟ به قول اون بنده خدا میگفت، گفتن استر ذهبکه، اصلا گفتن که پولتو قایم کن از بقیه، طلاعاتو قایم کن، استاد ذهبک و ذهابک و مذهبک. حالا ذهاب و مذهب خب یه بحثی داشته، ذهبتو قایم کن یعنی که با دیگران نشون ندی، بخواد مثلا بهشون بدی. این نگاه سرمایه داره گویا اینجا مثلا اومده مطرح شده، ضرب المثل هم شده مثلا در ما، حدیث اونها که نیستش که، این مثلا یک فرض کن کلام حکیمانه تلقی شده در یه زمانهایی که گذشته بوده. یعنی واقعا در نگاه اقتصادی جامعه ما همون نگاه سرمایه سالاری همچنان وجود داره که جوانان انقلابی مواظب باشید در شما این نگاه رسوخ نکند، که اگر به یک جوانی گفتن شما مثلا برو فلان کار جهادی انجام بده، سال اول، سال دوم، سال پنجم جهادی انجام میده، بعد که من خیلی خوب شد چون جهادی هستی بشو بشون مدیر این بخش، میگه خب من قرار مدیر بشم، چه ماشینی بهم میدن؟ چقدر بهم حق مثلا حق مدیریت میدن؟ بهم مسکن میده نمیدن؟ ببینید این روحیه، روحیه جهادی دیگه نیستش. عرض من اینه که این صورت بندی باید خیلی روش کار کرد، باید تأمل کرد در دستگاه های حاکمیت ما میتونه این صورت بندی در واقع کارساز باشه که ما موضوعی جامعه رصد کنیم. بله ما الان میگیم مثلا اینقدر ما کتاب تولید کردیم، اینقدر ما فیلم ساختیم، اینقدر کتابخونه ساختیم، خیلی خوب، آیا معنویت و اخلاق در جامعه رشد کرد؟ آیا سبک زندگی اصلاح شد؟ آیا روحیه استقلال طلبی در جامعه ما نهادینه شد؟ پس ببینید آقا کاملا مقوله‌ای و محتوای جلو رفتن تو این قضیه. حالا در همین 8 سرفصلی که آقا بحث مطرح کردن، اولا هشدار دادن یه جاهایی که حواستون باشه داره کار میشه، یه جاهایی انتقاد کردن مثل عدالت، مثل سبک زندگی. در بحث سبک زندگی آقا فرمودن که اون سبک زندگی، نفوذ سبک زندگی غربی در کشور ما ضایعات بسیار زیادی به بار آورده. حالا متنش پیش من نیست بخونم براتون، عبارت خیلی کوتاهی است، دوستان دیدن. حالا همون عبارت کوتاه داره یک آسیب مزمن ریشه‌دار نهادینه شده رسوب کرده را بیان می‌کند. بعدم فهمیدم من در این باب باید بعداً مثلا توضیح بدم. البته توضیحاتی که آقا تا الان دادن در باب سبک زندگی جمع‌آوری بشه، همون کتابی که دوستان در آوردن برای ما کافیه. به قول آقای دکتر ملایی که تشریف بردن، ما واقعا مطلب کم نداریم. آقا خیلی مطلب فرمودن، امام فرمودن، حالا فراتر از اون، عمیق‌تر از اون، اساس‌تر از اون خود قرآن و روایات. ولی اینکه استماع بشود، فهم بشود، به باور تبدیل بشود، انگیزه ایجاد کند، به اقدام و عمل تبدیل بشه، اینو ما کم داریم. و از این جهت میشه گفت این بیانیه واقعا یک ذکر است، یک یاداوریه. آیا یادتون باشه ارزش‌ها اینه، یادتون باشه مسیر اینه، یادتون باشه این دستاورد رو ما داشتیم در برابر غفلت و فراموشی و فراموشی و نسیان و تحریف، تحریف، تحریف انقلاب. بنابراین این 8 مورد در واقع اون ضلع استوام شکل میده که بسیار قابل بحثه. و در بحث روابط خارجیش ما بحث مقاومت رو در اندیشکده تو اندیشگاه آوردیم که قطعا باید روی تقویت جبهه مقاومت از جهات مختلف باید کار بشه. امروز در کشور عراق، در لبنان، حتی در همون بخش فلسطینی فلسطین که دست این فلسطینی هست، کارهای ظریف و آشکار و بعضا پنهان در عرصه‌های فرهنگی داره صورت میگیره که 20 سال دیگه، 30 سال دیگه نسل بعدی اونها اصلا تو این وادی مقاومت نباشند، دارن کار میکنن. نمایشگاهی که از دوستان ما دیده بود در یکی از همین کشورها که مؤسسات انگلیسی خیلی قوی تر، مؤسسات آمریکایی در عرصه دانشگاه دارن کار میکنن، کتاب درسی، برنامه درسی، نظام تربیتی، تأسیس مدرسه، بورس کردن جوانها برای اون کشورها که برن اونجا تربیت بشن برگردن. خب ما اگر بخوایم این مقاومت، جبهه مقاومت و اون عنصر ایستادگی در برابر قلدران و توسعه انقلاب اسلامی و حرکت به سمت تمدن سازی تعمیق بشه، راه چیه؟ الان چقدر دستگاه های دولتی ما، دستگاه های غیر دولتی ما رو این زمین ها تمرکز دارن، کار میکنن، کار فکری میکنن، برنامه ریزی میکنن، چقدر خیلی ما در این زمین ها واقعا کندیم. این که فرمودن که بیانیه گام دوم یک دستورالعمل هم هست، واقعا حاوی دستورالعمل هست، تلویحا داره میگه چیکار بکنید. ولی این که میگه چیکار بکنید، اینو باید ما بفهمیم، کارشناس ما باید بفهمه، مدیر ما باید بفهمه، نماینده مجلس، فلان معاون وزیر، فلان قاضی دادگستری، هر کسی، به خصوص جوانان که بالاخره حرکت آینده بر دوش اونهاست. بعد اون فهم منتهی بشه به یه عمل. چون بعض وقتی که ما میخوایم یه کاری انجام بدیم با یک فهم ناقص یا صرفا به عنوان ادای تکلیف و رفع تکلیف، اون کار خراب میشه، اصلا ضایع میشه. و در نشست‌های مختلف ما از همه دوستان مستمعمون، اینا از شما بزرگوارانی که حضور دارید که نیاز نیست، از دوستانی که احیانا از راه دور بحث دنبال میکنن، نمیدونیم اصلا چند نفرن، کیا هستن. به قول آجا اول فرمودن سراسر کشور اسلامیمون. خب واقعا همینطوره. مرزم اینه بهشون، واقعا از هر گونه مواجهه کلیشه‌ای، سوری، تکراری، شعاری، حکومتی با این بیانیه پرهیز کنیم. مثلا کارو ضایع میکنه. این تأکیدی که عرض کردم که این یک فکر و اندیشه است، یعنی فکر و اندیشه ای که عمل ساز است، فکر و اندیشه ای که راهکار میده، فکر و اندیشه ای است که برای ما در سیاست گذاری و راهبردنگاری میتونه مؤثر واقع بشه. حتما اینجوره. ولی اگر اون بوده فکرش تعمیق نشده باشه، صرفا مثلا ما بخوایم یه کاری انجام بدیم که بله یه گزارش بدیم برای اندیشگاه ما مثلا چهار تا گزارش راهبری زده، اصلا کار خراب میکنه. نه، مهم اثرگذاریه، مهم فهم عمیقه، مهم اینه که یک نکته در واقع از این بتونه در عمل محقق بشه. خب بنده بحث رو جمع‌بندی کنم، چون این بخش آخر دوستان حتما خودشون مطالعه کردن، ملاحظه کردن، در مواجهه هایی که بیانی شده این بخش آخر خیلی بیشتر از بقیه بخش مورد توجه قرار گرفته، در حالی که عرض ما تو این نشست نه که نه، ما باید این سه مؤلفه رو باید با هم در واقع ببینیم به عنوان یک مدل مفهومی سزلی، مدل مفهومی سزلی که اینها با هم مرتبطن، آرمان ها، کارنامه و مسیر آینده، و بعد استفاده و استخراج در واقع دلالت برای عمل. من چند تاشو عرض میکنم دوستان روش فکر کنم. نکته اول در بحث خودسازی اشاره کردم، باز میخوام کمی بیشتر در واقع متمرکز بشم. وقتی میگیم خودسازی، اولا غالبا تصور میشه خودسازی یک کاری است که باید مثلا در یک اعتکافی، مثلا در یک مسجدی جای انجام بشه. نه، نگاهی که در اسلام هست نسبت به خودسازی اینه که این خودسازی خودسازی جامع و اجتماعی است، باید در بستر جامعه ما خودسازی کنیم. اصلا چله نشینی و اینها در اسلام مثلا نبوده، بزرگان ما هم هرگز توصیه نکردن. چرا؟ اینکه یه برنامه ویژه‌ای داشته باشن که عادت کنن، بله، ولی گریز از جامعه و در واقع کنارگیری از جامعه اصلا نبوده. این یک، این خودسازی خودسازی جامعه باید باشد و اجتماعی. جامعه یعنی چی؟ یعنی نه فقط اخلاقی و رفتاری شخصی، اخلاقی و رفتاری، علمی. ما نیاز داریم به خودسازی علمی. جوان انقلابی ما در هر رشته‌ای که تحصیل میکنه، در دانشگاه، در حوزه، باید واقعا عمیق علمی با رویکرد تربیت علمی، نه فقط حفظ یک سری متن و مفهوم‌ها و از این قبیل، واقعا باید از این زاویه نگاه کنه. با نگاه مشارکت در تولید علم باید ورود پیدا کنه. خودسازی علمی، خودسازی اجتماعی. خودسازی اجتماعی معنی تعامل با جامعه. داریم دوستان بسیار خوب، خیلی خوب، تعاملشون با جامعه خوب نیست. یعنی سخن گفتن با جامعه، مراوده با جامعه، دعوت جامعه، جذب حد اکثری که رویکرد اصلی انقلاب ماست، رویکرد اسلام اساسا. اسلام یک دین جذب حد اکثری است، مگه نیست اینجور؟ به همین جهت میفهمید که مدارات و ناس نصف العقل، تعامل درست با مردم نیمی از عقل عملی و عقل اجتماعی. یا رو رفق اینقدر تأکید داره، اون حدیث شریفی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث رفق رو در کنارش مطرح میکنه. خب این خودسازی اجتماعی، خودسازی فرهنگی، خودسازی سیاسی، اهل بصیرت بودن، تحلیل داشتن، موضع شناسی، موقف شناسی. بله یه دست دانشجوی ما خیلی دغدغه مندن، خیلی هیجان بالاخره انقلابی دارن، ولی تشخیص مصداقشون درست نیست. یه بیانیه به هم نمی‌نویسن علیه مثلا فلان فردی که داره مسئولیتی است، بار سنگین بر دوششه، بدون اینکه زوایای واسه براشون روشن شده باشه، اصلا اطلاعات کافی داشته باشن. خب قرآن کریم میفرماد لا تخف و ما لیس لک به علم. اونجایی که علم نداری، یقین نداری، اونجایی که مخصوص داوری میخوای برای دیگران بکنی، خب نه، در فرمایشات آقام بوده مفصل. پس خودسازی ابعادش اینه. اینم نکته بعدی. نکته بعدی خودسازی فردی و خودسازی جمعی. ما یه زمانی عرض میکردیم که ما یه خودسازی قشری داریم، یه خودسازی سازمانی داریم، یه خودسازی موضوعی و قلمروی داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مثلا قشر روحانیت حساب میشیم، باید کلیت روحانیت واقعا یه خودسازی بکنه. امروز برداشتی که در جامعه ما از کلیت روحانیت وجود داره، یک برداشت درست نیست، برداشت تحریف شده است و برداشت نادرست است که یه جاهاش هم حق است. رفتارهایی دیده، مواجههایی دیده، این مواجهه ها، این برخورده ها رو زده کرده. واقعا چرا باید در فلان شهر، حالا ولو یه مورد، امام جمعه اون شهر مثلا، چون امام جمعه اون شهر هست، فرزندش وقتی سرباز میشه امریه بگیره؟ چرا؟ این چه فرق با بقیه داره؟ اینا بالاخره خیلی مهمه. خودسازی جمعی دانشگاه، خودسازی جمعی دولت، نهاد دولت نیاز داره به خودسازی. این طرح تحول دولتی که آقای رئیس جمهور ارائه کردن، خب یه بخشش حتما باید ناظر به این باشه که نهاد دولت خودپالایی کنه، خودپایی کنه، مراقبت کنه. الان خیلی ضعیفه. نسخه خودسازی رو هم اشاره کردم، در همون آرمان ها ما میتونیم پیدا بکنیم. یعنی واقعا ببینیم که یک فردی اگر بخواهد با این هشت عنصر، عقلانیت، عدالت، آزادی، معنویت، اخلاق، استقلال، عزت، با اینها بخواد خودشو بسازه، یعنی چی؟ یعنی یک فرد باید در ابراز نظر، در اخذ تصمیم، در فکر کردن مستقل از دیگران بیاندیشد. ما گاهی تو مجامع مثلا که باید هر کن بیاندیشن نظر میدونم، نه اینجور نیست واقعا. مثلا در مجلس شورای اسلامی، خب هر نماینده‌ای باید خودش به نظر برسه، نه اینکه نگاه کنه کی مثلا رأی مثبت داد اونم به اون به تقلید از اون رأی مثبت بده. این عنصر استقلال در خودسازی، این ترجمهش اینه. یعنی جوان ما باید سعی کنه که خودش آنچنان مبانی عمیق خودش رو در واقع بهش رسیده باشه، در باب انقلاب، در باب اسلام، در باب تشیع، در باب مباحث اجتماعی، که واقعا چهار تا رفیقش گفتن مثلا فلان مطلب تحت تاثیر قرار نگیره. این استقلال. عدالت خیلی مهمه. عدالت، همین عدالت بس فقط کافیه. عدالت و انصاف، یعنی آنچه را برای خود میپسنده برای بقیه هم بپسنده. حداقل عدالت قانون مداریه. حداقل عدالت همین نظمه که فرمودن. خب واقعا اگر مثلا بنده یک کلاسی برم درس بدم، یه جلسه سخنرانی بکنم، خب من یک دقیقم که دیر برم به این معناست که 30 نفر 40 نفر وقتشون، برق، آب، فضا اشغال شده به خاطر تأخیر بنده. خب این اجحاف نیست؟ ظلم نیست؟ قرار با هم میذاریم خب اگر بنده دیر برم چه اتفاق میفته؟ خب بنده خدا معطله. اون حدیث شریف که بعضی از این بزرگان اخلاقی غیر دینی هم گفتن که اصلا فرمول اخلاق همینه: آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خود نمیپسند و دیگران نپسند. مثلا شما دوست داری کسی غیبت تو بکنه؟ نه، پس خودم غیبت نکن. دوست داری دربارش من قضاوت نابجا بشه؟ نه، پس قضاوت نابجا نکن. و از این قبیل. عدالت، آزادی، آزادی هم در خودسازی موثره. بعضی از ما دوست داریم ما آزاد باشیم، ولی طرف مقابلمون رو خیلی آزاد قرار نمیدیم. سر کلاس درس هم همینجوری دیگه، مثلا گویی ما آزادی دانش رو سلب میکنیم ازش. میخواد سوال کنه میگیم نه سوال نکن، نمیفهمی. و بعضیا که بعضیا خیلی کم، البته کم انشالله. پذیرش این که در جامعه بالاخره باید نظرات گفته بشه، ولی ولی آزادی تو هم با عدالت، با معنویت، با اخلاق. خود معنویت همینجور اخلاق که دامنش گسترده است. برادرانه، یعنی برادری، عنصر برادری در خودسازی. بنابراین من میخوام عرض کنم که اون چی که در بیانیه گام دوم هست و دوستان روش در جای مختلف تأمل دارن و دوستانی که میشنون، ما باید بپردازیم به استخراج دلالت‌های عملی بیانیه در عرصه خودسازی، در عرصه جامعه پردازی، در عرصه تمدن سازی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مثلا اگر
اجازه فرمایید من چون عازم هستم برم اینجا هست. اینجا اینجا
ببین آجا ایویان، من عذر میخوام چون اگر نوبتی هم باشه، چون به جمع الان نرسیده بعضی.
نه من یک کلمه میخواستم ببرمیتون. اون کلمه این است که اون آقای ذوالعلمی که ما گفتیم کم از شما نداشتن، خیلی شخصیت ارزنده‌ای بودن و هستن، و از کنم که اشتیاق ما به دیدار ایشون خیلی لازم بود. خب الحمدلله به چیز بهتری از یه جهازی رسیدیم به همدلله. مطلب بعدی این است که این گام اولی که شما برداشتید در گام دوم خیلی گام بزرگی است، واقعا قابل توجه بود، نکات ارزنده‌ای رو فرمودید. انشاءالله به فضل الهی گام دوم در همین رو بردارین جنبه عملی تر انشاءالله، و یه مقدارم اشرافی با مسائل، این از گوشه از کنار نیاین، از بالا اینجا وارد بشین انشاءالله که بتونید یک زمینه های مناسب برای عمل کرده جامعه فراهم بشه. ببخشید من عذرخواهی میکنم.
متشکرم آقای خواهران گرامی. از خواهران گرامی کسید آقایون خودی خط خب لازم میدونم از استاد محترم آقا جوئل واقعا نهایت تقدیر تشکر داریم که جمع حضار و شنوندگان عزیز رو به فیض رسوندند. نکته دوم از مراکزی که در این برگزاری این جلسه با ما همکاری کردند که یک بار دیگه عرض میکنم: دفتر سیاسی اجتماعی حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، جامعه زهرا سالم علی خواه، بسیج اساتید، ستاد فرهنگی فجر، و بالخصوص از مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران که این سالن رو فراهم کردند و مقدمات عرض میکنم برگزاری برخط رو برای عزیزان در شبکه مجازی فراهم کردن نهایت تشکر رو داریم، و از حضار محترم که خلاصه 3 ساعتی بودن لطف کردند از فرمایشات استاد عزیزمون بهره بردن تشکر رو داریم، و انشالله این ارتباط بیشتر باشد و دوستان دیگر هم انشالله دعوت کنید و کنیم، چون واقعا این جلسات نیاز هست، همینطور که جناب جازو علم خلاصه تشریف فرمودند اینا نیاز به بحث علمی داره، به نوشتن داره، به مباحثه داره، تا انشالله بتونیم در راستای حفظ نظام انقلاب قدمی رو برداشته باشیم. خب من در همین جا دوباره از همه ایجان تشکر میکنم و همه عزیزان رو، شنوندگان رو، عرض میکنم حضار و بینندگان رو به خداوند متعال میسپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.